I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
شروع کنیم آقا بالاخره. چطوری میلاد؟
سلام، خوبم، مرسی سهیل عزیز.
مشتی هستی؟
کاپتان کشتی هستی؟ هستیم آقا.
میلاد خیلی، یعنی توی توییتر و اینا انقدر منشن و انقدر دایرکت مسیج و که آقا بیا با میلاد نوری صحبت بکن، که دیگه من وقتی داشتم نگاه میکردم اینطوری بودم که میلاد، خب به هر حال من اسمتو شنیدم، میدونستم کی در حال فالوت داشتم تو توییتر و اینا، ولی خب یه مقداری که دیدم انقدر منشن داره سنگین میشه و اینا که با میلاد صحبت بکنم، دیگه رفتم پی قضیه و اینا نگاه کردم، میگم دیپتر رفتم نگاه کردم، دیدم 50K فالوور رو نمیدونم. خلاصه من نتونستم یه بفهمم میلاد نوری رو چجوری باید آدم تشبیه کنه. گفتم بذار خودش تو پادکستش بپرسیم دیگه. آره
ببین، من خودم که برنامه نویسم، ولی خب سه تا سایت دارم از نظر خودم دیگه. یه برنامه نویسم که کارهایی که فانه برای خودم رو انجام میدم، مثل همون نسخه غیر رسمی کلاپاس که نوشته بودم، مثلا یه نمونهشه، مثل اپ نتورک قدیما نوشته بودم، مثلا باعث شد خیلی‌ها بشناسنم. از اون و ما یه شرکت داریم، خب چون شرکته حالا اسمن من رول مدیر عامل رو دارم و خودم برنامه نویسم کنار بقیه دیگه، ولی باعث شده خب من با شرکت‌های مختلف جلسه برم، تجربه اونا رو داشته باشم، تجربه کسب و کاری، قراردادی، مالی، چالش‌هایی که اونا دارن. یه قسمتم که یه شهروندم که گیکم و مطالبه گرم. حالا این سه تا جمع شده تو یه نفر دیگه. خیلی وقتا وقتی یه نفر یه حرفی از اینا رو میشنوه براش مثلا عجیبه. مثلا اگه من بیام الان راجع به قرارداد با یه کسب و کار توییت کنم، همه میگن خب برنامه‌نویس چرا اینو داره میگه، یا ممکنه وکیلا مثلا گارد بگن تو چرا اینو داری میگی. وقتی بیام مثلا 4 تا آپدیت یه اپی رو معرفی کنم، خب اینو اون میلاد گیکه داره میگه که هر روز اپاشو آپدیت میکنه، چک میکنه، میان میگن مثلا شأن برنامه‌نویس در حد معرفی مثلا آپدیت آوردی پایین. میدونی؟ یعنی گارده همیشه هست. اگه بیام راجب سئو توییت کنم، خب خیلی هم میگن تو برنامه نویسی یا چرا داری راجب سئو تو صحبت میکنی، در حالی که مثلا مجموعه که ما تو شرکت باشون پروژه فنی انجام میدیم، هر کدوم متخصص سئو دارن. مثلا همین امروز یکیشون 2-3 صفحه PDF برام فرستاده بود که مثلا متخصص سئوش این تغییراتو میخواست. خب من خود به خود به سئو مسلط میشم تا یه حدی، به امنیت مسلط میشم، همه اینا خودم تایمای خالیم در واقع دارم کار برنامه‌نویسیمو میکنم. اینا رو باید با هم ببینیم دیگه.
آره 100%. و اصلا من خیلی مخالفم با اینکه آدم‌ها رو در یک کادری و به اسم کاری که بیشترین زمان رو تو روزشون میگیره معرفی کردن. این آدم برنامه نویس است، این آدم برنامه نویس است، هیچ اطلاعاتی از طرف شخص شخصیت
برنامه نویس هم هست،
برنامه نویس هم هست. آفرین.
آره مثلا توی الان تو جمعه بری فوتبال بازی کنی، اینجا من اومدم تو حرفتو ببخشید، بری فوتبال بازی کنی، و بیای راجع به کتونی صحبت کنی. من بیام گارد بگم آقا به عنوان یه پادکستر چرا راجع به کتون چرا به عنوان یه پادکستر راجع به کتونی صحبت کنی؟
مثالایی که میذاری چه مثالای منه؟
هم مثالی.
ولی کلا خب من دیدم دیگه، تو مثلا کسی هستی که چون تعداد زیادی آدمی هم بهت گوش میکنن و به حرفاتو تو توییتر فالو میکنن و اینا، مطالبه گری به قول خودت. یعنی مثلا اگر کسی میاد طرح صیانت صحبت میکنه، ببین مثلا اگه طرح صیانت بره جلو طرحش، من خودم شخصا معتقدم به خاطر اینکه 99% از بچهای استارتاپی خفه خون گرفتن، میدونی هستن. مثلا من میدونم هادی فرنود وکال بوده تو این قضیه، میدونم تو این قضیه خیلی حرف زدی، ولی خب درصد خیلی زیادی هست. یعنی الان مدیر عامل تفسی بیاد حرف بزنه، مدیر عامل استاپ باید بیاد حرف بزنه، حالا ممکنه بیان یه جو بگم ما حرف زدیم ها، ولی حالا اگه فکر کردی استوری کردی و یک کلیک زدی رفته بالا، ما حرف نیست. مدیر عامل دیجی کالا باید بیاد حرف، همه باید بیان حرف بزنن. اصلا نباید جرئت بکنن که یه همچین طرح احمقانه رو بخوان راجعش حرف بزنن. و من فکر می کنم اتفاقی که افتاده اینه که ما آدما تو مخصوصا تو ایران اتفاقی که افتاد اینه که ما دیگه هرچی بهمون گفتن گفتیم چش و گفتیم بعضمون اینه دیگه، ایران دیگه، چه انتظاری داری دیگه. یعنی من خود من یعنی
بیشتر تماشاچی بودیم دیگه.
نه بعد برامونم جا افتاد، میدونی؟ یعنی مثلا من خودم توی خونه یه اتفاقی میافتاد، مثلا میشنیدم دیگه، مثلا میشنیدم که دیگه ایران دیگه، دیگه با چه انتظاری دیگه داری دیگه، اینان دیگه، میدونی؟ و انگار طبیعی شده، میدونی؟ و من اینو یاد یه جمله توی یه کتابی بود یادم افتاده بود، از یه کتابی توی مالکم گلدول بود فکر کنم، مثلا اینو راجبش خوندم، میگفتش که معمولا مثلا توی کارهای تبلیغاتی یا توی یک جامعه در حقیقت همیشه یک سری از آدم ها هستن، یک درصد جمعیت آدم ها هستن که باعث میشن 99% بقیه دیگه آدمای جامعه بتونن یکم با خیال راحت تری زندگی بکنن. چرا؟ چون اون 1% مثلا تو اگه بری توی مغازه‌ای، توی فروشگاهی، توی مالی، مثلا اگه زده باشه 20% تخفیف، به خاطر اون 20% تخفیفی که اونجا سر در نوشته، همه هجوم میبرن تو مغازه و شروع میکنن خرید کردن. ولی وقتی که موقع حساب کتاب میشه و میرن جلو کشیر میخوان حساب بکنن و اینا، جلو دخلیه میرن حساب بکنن، خیلی ها دیگه نگاه نمی کنن ببینن آیا اون 20% حساب شده، آیا اون 20% حساب نشد، آیا قیمت واقعی خورد، آیا بند حساب کتاب کن کم کردن. ولی همیشه 1% آدم ها هستن که میرن یا گیر میدن و میرن میگن آقا این 20% حساب نشده و به بقیه هم میگن، و بعد باعث میشه که جامعه یه طوری باشه که بقیه انقدرم نتونن راحت کلا برداری کنن و با وعده وعید و اینو انجام دادن، که اصطلاحش هم فکر کنم اون ویجیلنت کانسیومرز بهش میگن. و من فکر میکنم تو خودتو یکی از اون 1% میبینی.
باید من که هیچ‌وقت تصمیم نگرفتم مثلا مطالبه گرشم یا مثلا مخاطب پیدا کنم، حرفم و چارجم مثلا بازنش بدن. این به مرور اتفاق افتاده. حالا راجبون ترسیانت که گفتی، اول بگم یه درد بالاتر از اینه که حالا خیلی ها میگی صحبت نمیکنن، خیلی ها به من میگن چرا صحبت میکنی؟ این خیلی درده. حالا هر کی یا به یه کنایه، یکی میگه مثلا ببین بعد از یه مدت وقتی یه قشر کمی صحبت میکنن، اولا ماها تبدیل میشه به یه سری آدم قرقرو تو ذهن یه سری. آقا صبح میلاد راجع به بانک ملی قر زده، فردا راجع به طرح صیانت قر زده، پس فردا راجع به اینترنت مثلا زارپور قر زده، ببینید پس اون فردا راجع به حذف بستای ایرانسل. به خاطر اینکه همه حرف میزنن، تو هم که حرف میزنی تبدیل میشه به یه آدم قرقرو. حتی من مورد بوده که خبرنگار بهم گفته آقا چقدر قر میزنی؟ گفتم من اگرم قر میزنم آقا برنامه نویسم، وظیفه تو خبرنگار بری یقه فلان مسئول رو بگیری. آقا ما مالیات داریم میدیم که اصلا وقتی یه مسئولی یه کار اشتباهی میکنه یقهش رو بگیریم. کار اشتباه که همه‌شون فقط دارن کار اشتباه میکنن، کار اشتباه خیلی مستقیم تو زندگیمون اثر داره، میگیم یقهش رو بگیریم. مثلا زارپور اومده گفته، مثال میزنم آقای زارپور، البته اومده گفته شهریور گفته 10 روز دیگه ما بسته رو برمیگردونیم. من برنامه نویس تو حافظه‌ام هست، بعد از 6 ماه میرم سرچ میکنم، میگم آقای زارپور اینو تو فارس نیوز و تسنیم خودمون گفته، خودتون در واقع گفته و الان عمل نکرد. خب چرا خبرنگار نمیاد اصلا؟ وقتی من گفتم آقا چرا خبرنگار شاخکش تیز نمیشه بره پیگیری کنه، بعد دوباره 3 روز بعد میاد میگه خوردیم به یه سری مشکلات، تعرفه ها مثلا اینجوری شده، دوباره ادامه مثلا تا سال آینده جلو میره. خب این یه مشکلی که ما اولا خبرنگارامون خیلی پیگیری نمیکنن، و منی که پیگیری میکنم برنامه نویسا که به میگن اصلا تو رو چه برسانه، خب از ساید برنامه نویسی قضاوت میکنن. خبرنگارا میگن که آقا فلانی رو ولش کن که همیشه داره قور میزنه. حالا یه قشریشونا، یعنی از همه جهت هم میزننت دیگه، اینم خیلی دردآوره. من میگم اگه خودم حالا بنا به مصلحت، بنا به اصلا تو شخصیت من چه هرچی یه حرفی رو نمیذارم، اگه یکی یه حرف میزنه حداقل کاری که میکنم بشینم نگاه کنم، چوب نندازم جلو پاش. من ته زمینه میگم ببین، من دارم مالیات میدم، من همکارام، هم فکرام، همه کسایی که مثل من 20% پولمون رو داریم مالیات میدیم. خب مالیات میدیم که روزی که نیاز بود یقه نماینده و وزیر و وکیل رو بگیریم. آقا چرا این چه سرویسی داری به ما میدی؟ چون برعکس دیگه، در واقع وکیل نماینده مجلس و وزیر و رئیس جمهور اینا همه از پول ما دارن ارتزاق میکنن. اصلا دولت 50-60% درآمدش از مالیاته. من تو چند وقت پیش یه جمعی از آدمای هم جنس خودمون که اتفاقا میدونم خیلی زودتر از من کار رسمی رو شروع کردن و مالیات میدادن شفاف از روز اول، مثلا به اینا گفتن، میگفتن چرا مثلا فلان قرو میزنی فلان بحثو، میگفتن آقا به خاطر این مالیات دارم میدم. اصلا آقا من رفتم مغازه بستنی خریدم، بستنی رو داره نصفه بهم میده، معلومه یقه مغازه دارو میگیرم. حالا اینو بیا جای مغازه دار بذار اینترنت، جای بستنی فروشه بذار زاره پور. حالا چون وزیره که نباید مثلا خودمون رو جلوش حفظ کنیم که آی فلان ایونت مثلا ما رو دعوت کردن بتونیم به کنارش بشینی، ولی خب همین دوستای من مثلا میخندیدن، میگفتن مگه اینجا سوئیس مثلا تو داری راجع مالیات صحبت میکنی؟ ولی این صحبتی که مثلا من توی یک جلسات بازجویی گفتم آقا این بس پیگیری من سنفی بوده اکثرا و من مالیات میدم که این کارو بکنم، یعنی باورم اینه. ولی خب نمیدونم چرا عجیبه تو ایران، متاسفانه.
آفرین، چرا عجیبه؟ ببین اصلا خیلی مگه اینجا سوئیس، ببین با شوخی خنده شروع شد، مگه اینجا یعنی مثلا سر چند تا تیکه حالا مثلا کارهای خیلی خفن اینا اومدیم گفتیم اینجا مگه سوئیسه مثلا. بعد به واقعیت یعنی انقدر ما ایرانی ها یک سری افکار رو هی گفتیم، هی بلند بلند با خودمون گفتیم که به باور تبدیل شد. مملکت امام زمان دیگه، یعنی به اینی که همه چی آشوبه باور داریم و بعد این دیگه باعث میشه که ما دیگه کاری نکنیم. مگر سوئد اینجا، مگر سوئیس اینجا، مگر نمیدونم این جملات این چنینی. و ما چون آدم ما ایرانی ها خیلی بانمکیم کلن، بعد دیگه از نمکامون به لوسبازی تبدیل شده، میدونی؟ یعنی یک سری اتفاقاتی باعث شده که ما دیگه بپذیریم که این دنیای ماست. و بعد جملات غلط دیگری مثلا این داستان از ایران رفتن، میدونی؟ که حالا یه سری ها فکر میکنن اونایی که موندن ایران، ببین من الان من خودم مبارزم، من اگر از ایران اومدم بیرون دارم دینم و با درست کردن این پادکست دارم ادا میکنم. از انفعال بدم میاد، از منفعل بودن بدم میاد، میدونی؟ ولی یکی فکر میکنه من اومدم ایران فرار کردم، مونده ایران چون فقط تو اتاقشون صندلی نشسته، مثلا مونده ایران و خیلی باحاله و مشتیه و داره به کشور کمک میکنه و این اتفاق وجود داره. تو رو به خاطر این مطالبه گریات گرفتن، چون من تو زیر کامنت ها دیدم که خوشحال بودن از آزادی میداد، نمیدونم از این داستان ها، و من اینجوری که تو رو گرفته بودم. آیا به خاطر این مطالبه گریاست؟
ببین من واقعیت، من حالا دو سه تا اتهام داشتم و حالا یه 7-8 جلسه بازجویی داشتم. من هیچ وقت مستقیم به هم گفته نشد که این توییتت مثلا باعث این اتهام شده. حالا اتهامات تو روند تحقیقا کم شد، زیاد شد، دوباره کم شد، و چیزی که رو من موند نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی بود و اینجوری نبود بگن مثلا این یه دونه توییت راجع به فلان موضوع زدی کذب مثلا منتشر کردی. کل فعالیت من زیر سوال بود ظاهرا، چیزی که برداشت خودم بود. و یکی از دوستای من گفت پشیمون نیستی مثلا بابت این اتفاقایی که افتاده؟ خب خیلی اتفاق جالبی نبود دیگه، مثلا یه دفعه 13-14 نفر ریختن دفتر ما، من شوک شده بودم. با اینکه مثلا حالا تو 2 سال گذشتم از این اتفاق خیلی کمرنگ افتاده بود، حالا خیلی اشاره نکرده بودم بهش، چند وقت پیش تیک خاطراتشو نوشتم و یکم نسبت به بقیه بچه ها احساس میکنم آماده تر بودم به خاطر اینکه تجربه داشتم، یه ذره تجربه متفاوت تری. ولی باز شوک شدم وقتی مثلا اومدن دفتر ما 12-13-14 نفر بودن، خندم گره، گفتم آقا مگه اومدین ریگی رو مثلا ببرین؟ و من هیچ وقت نفهمیدم برای چی این اتفاق افتاد. ولی خب از توییت های مختلفی که از من امضا گرفته بود، توییت سیانت بود، حالا مثلا توییتی تندی انتقاد به زارپور کردن بود، هشتگ هایی که مثلا بابت مهسا امینی زده بودن بود، حتی نمیدونم بخندم یا گریه کنم، من تصاویری که با میدجرنی ساخته بودم و منتشر کرده بودم از من امضا گرفته شد به عنوان فعالیت پوستر سازی مثلا. خب بعد دوستم من گفت پشیمون نیستی مثلا اگه برگفتم؟ آخه اگه بابت یه دونه توییت بگن این مثلا این کارو کردی، مثلا این اتفاق برات افتاد، شاید بگم حالا شاید من آدمم دیگه، شاید بگم غلط کردم، ولی از میلاد نوری بودن با کل مسیری که اومدم نمیتونم پشیمون باشم، از خودم بودن که نمیتونم پشیمون باشم. و اینجوری شد دیگه. حالا نمیدونم راجع به چی داشتیم صحبت کردیم. یادم رفت.
راجع به میلاد نوری داشتیم صحبت می‌کردیم که میلاد نوری کیه؟ و اینا هم جزئی همه از داستانات دیگه.
آره ببین این که مهاجرت کنی نکنی یا هر چی، من اگه تصمیم بگیرم یه روزم مهاجرت کنم، مثلا فرض کن الان منتظرم ویزام بیاد، مثلا یه ماه دیگه میاد، باز تو این یه ماه کاری که میتونم درسته رو انجام میدم. اگه یه اپ بانکی رو میتونم بهتر کنم، پدر مادرم قبضشون رو راحت‌تر پرداخت کنن، انجام میدم. آقا من توی یه دونه کلبه دارم زندگی میکنم و هفته دیگه میخوام کلبه رو حالا ترک کنم. حالا این کلبه اگه درش صدا میده درستش میکنم، اگرم خیلی حالا وضعیتش مثل الان ما خیلی وخیم، مثلا کفشو ببخشید مثلا گوه گرفته، با پا اینا رو میزنم کنار جای نشستنم درست شه. یه هفته میخوام اینجا زندگی کنم دیگه. اینکه نه ایرانو مثلا بکوبیم درست کنیم، اینکه ایرانو ول کنیم، آقا من دارم اینجا زندگی میکنم، اصلا فارغ از هر گونه نگاه وطن پرستانه میهن پر همه اینا رو بذارید، من دارم اینجا زندگی میکنم. تا کی؟ ممکنه یه ماه دیگه، ممکنه 10 سال دیگه. کاری که بدونم درسته انجام میدم در لحظه. همیشه هم همین کارو کردم. و به این عادت حالا این کسایی که دور این کلبه دارن خدمات دارن پول میدم. یکی نگهبانشه، یکی امنیتشو تامین میکنه، یکی اینترنتشو تامین میکنه. و بابت پولی که میدم آقا این صابخونه، اگه مشکل داشته شوفاش خاموش میرم یقشو میگیرم.
ببین آره ببین راستشو بخواید من خیلی دوست ندارم راجع به این آدمو صحبت کنم. نه قیافاشونو دوست دارم، نه تیپاشونو دوست دارم، نه احترام خاصی براشون قائلم، نه به شورشون معتقدم که هست چیزی اونجا دیدم ها، یعنی جاج دارم نمی کنم، جاج که دارم می کنم، ولی منظورم اینه که با یه شهودی که یه چیزی دیدم دارم میگم. در رابطه با آذر جهرومی هم ببین من یه چیزی که خیلی توی ایران بدم میاد، آذر جهرومی خب به خاطر اینکه حالا سنش پایین تر بود و بعد دهش هستی بود و حالا یه مقداری همزبان بود و یه مقداری هم میدیا هم اومد دست شبیه ایلان فاز ایلان ماسک برشته بود، یکم توییتر و اینا فکر کرده بود بلده و با بچه‌ها راجع به گیم و پینگ و اینا.
این که تو توییتر حداقل میشنید صحبت‌ها رو خوب بود، حالا من دیگه موارد دیگه رو نمیدونم.
ببین آره ببین منم با اینا حال میکنم و خالی هم نمندم، یعنی مثلا منم با آذر جهرومی بیشتر از همه حال کرده بودم، ولی باز نسبیه قضیه ها. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه من از وزیر ارتباطاتم، من دوست ندارم وزیر ارتباطاتم فاز مثلا حالا یه سری اون اوایل انقلاب اومدیم و ما با مستضعفین و رو زمین نشستن و نمیدونم اینجور چیزها رو ما دیدیم، ولی مثلا من از وزیر ارتباطاتم دوست دارم توی یه جای های تکی نشسته باشه، با آخرین ماشین مدل بره بیاد، در جریان اتفاقات روز باشه، در بابا بیا دبی رو دقیقه نگاه کن دیگه، میدونی دبی هم اصلا کرک و پرت میریزه. اصلا این بحثا من خودم از دیدن میلاد نوری خیلی انرژی میگیرم، خیلی ازش یاد میگیرم. پت تو اون ویدیو هایی که داشتم ازت نگاه میکردم یه پتی داشتی که احساس میکنم خیلی باهاش همزاد پنداری میکنن، من جمله خود من، یعنی اینی که تو اول به شکل مثلا اینی که چون ببین من خیلی مسیج میگیرم توی طبقه 16، اصلا اینجا هم بگم اونایی که دارن گوش میکنن، خیلی آقای علوی ما چه انتخاب رشته باید بکنیم، ما چیکار باید بکنیم به نظر شما این استارتاپ. ببین منم واقعا حالا حرفایی که تو خودت زدی الان بهش اشاره میکنم که کسی که داری گوش میکنه بفهمه منظورم چیه، ولی منم عین تو منم هیچ کدوم از راه انتخاب نکردم، میدونی منم نشستم یه شب بشینم چراغ مطالعه رو روشن کنم بگم خب قدم یک، قدم دو، قدم سه، یه گراند پلانی درست بکنم و بعد برم اونا رو انجام بدم.
منم هیچ وقت انتخاب نکردم برنامه نویس باشم.
دقیقاً. و همش از یه حس و علاقه شروع شد. ما بدبختیمون و سختی کارمونه که سنمون که دیگه داره میره بالاتر، همه چی دیگه داره یه مقداری، یعنی دیگه با اون شعور بچگی و با اون اتفاقایی که تو زمان بچگی بدون حساب کتاب میکردیم نیست، الان دیگه باید بشین حساب بکنیم من اگر این کارا رو بکنم تاشی میشه، من اگر وقتمو بذارم چی میشه، من اگر این کارو بکنم چی میشه. ولی تو سن پایینتر ما یه مقدار رفتیم سمت
وقتت برای آزمون و خطا محدودتره دیگه.
آره آفرین، وقتت برای آزمون و خطا بر... و اون موقع مثلا حالا وقتت هم خیلی برات، یعنی فقط می‌خواستی سرگرم باشی و علاقه داشته باشی یه کاری رو بکنی. و وقتی واقعا من میپرسن که ما چیکار باید بکنیم، منم نمیدونم آجی، واقعا منم نمیدونم چیکار باید بکنیم. ابزرو کردم، شهود کردم، مشاهده کردم ببینم چه اتفاقی افتاده، دو تا فیدبک داشته باشم، ولی منم انتخاب نکردم. تو خود از انیمیشن شروع کردی درسته؟
من آره، من دبیرستان که بودم، ببین من که دبیرستان خوارزمی میرفتم، از این دبیرستانه بود روبروی دانشگاه تهران، از این دبیرستانه بود که آزمون ورودی میگرفت، مصاحبه میکرد، بعد شلوار جین و کیف کوله مثلا ممنوع بود، ریشت باید یا داشتی یا صاف صاف بود، مثلا اینجا یه ذره ریش می‌ذاشتی بهت گیر می‌دادن، خیلی مثلا شرایط خاصی داشت. بعد تابستون‌ها کلاس می‌ذاشتن برامون. تو اون شرایط من یه تابستون هم مدرسه فوتبال می‌رفتم، مربیم عبدالعلی چنگیز بود، هم کلاس‌های خبرنگاری باشگاه خبرنگاران جوانو می‌رفتم که رایگان بود، اولین دوره کلاساش بود. بعد باشگاه خبرنگاران اون دوره ها نه مثل الان نبود، مدل به وضعیت فعلی نرسیده بود، و همزمان دوره رباتیک می‌رفتم یه جا. یعنی همینا به خواست خودم بود، نه فشار خانواده، اون مدرسه فشار خانواده بود. من این کارا رو می‌کردم. بعد وقتی سال تحصیل شروع شد، یکی از بچه‌ها میگفت بیا انیمیشن کار کنیم. اون موقع شرک تازه اومده بود، مثلا من خیلی علاقه من بودم به انیمیشن‌های سبودی. شبکه دو خود صدا و سیما هم یه برنامه میداد تصویر حرکت، آقای قاسمی مثلا آموزش میداد، آقای قاسمی تو مجتمع فنی کلاس داشت، من کلاس‌های همون رو رفتم. و تنها دوره‌ای که تو کامپیوتر من کلاس رفتم و آموزش دیدم در واقع به یه جای به صورت حضوری یا آنلاین، همون انیمیشن بوده. بعد جذب انیمیشن شدم، از اونم رباتیک بلد بودم یه ذره، کلاس خبرنگاری رو ول کردم، ریاضی فیزیک میخوندم، همه اینا دست به دست هم داد، اومدم جلو و انیمیشن شروع کردم. اون موقع انیمیشن یه گروه هم درست کردم، 3 نفری با 2 تا بچهای دانش دبیرستان، مثل گروه پویانمایان جوان. بعد 4 تا مثلا شیپ سبودی درست کردم، متریال و نور بهش داده بوده، اینا رو رندر که میگرفتیم گفتیم عکس اینا رو بذاریم توی سایتی به عنوان نمونه. بعد اونجا ما نمیدونستیم سایت چجوری باید درست کنیم، موقع مجله ها مثلا زیرش تبلیغ داشت، یه جا هاست میفروخت یه جا دامین میفروخت، ما نمیدونستیم باید چجوری اینا رو بگیریم. و من انقدر سویل از مرحله پرت بودم، فکر میکردم اگه ما سایت بگیریم، یه سایت رو اینترنت داشته باشیم، اینترنت خودمون رایگان میشه، فکر میکردم ما آی اس پی میشه اگه سایت داشته باشیم. اون دور اینایی که دارم که مال دوره‌ای که بدهی و جوکستان و تکتاز و اینا سایتای بود که سر می‌زدیم. بعد از اونجا شروع کردم. و این که مثلا باید سایت بزنیم برای گروهمون باعث شد یک 4 خط HTML CSS هم همون سالا فکر کنم مثلا 78 79 بود یاد بگیرم. و ایمیل قدیمی من رو یاهو که بعدنم اومدم رو جیمیل هنوز میلاد انیمیتوره.
ببین یه آرتیکلی اومد بیرون که یه نفر در رابطه با یه نفری که توی شرکت انیمیشنی کار میکرد و کارش مدلینگ بود، 3D مدل ها رو درست میکرد و سالها بود داشت این کار رو تو شرکت میکرد، الان این کار توسط AI داره انجام میشه. یعنی این جنراتیو مدل ها که اومدن دارن خودشون اوتوماتیک کاری که یه انسان قدیم میکنه، ما الان چون داره تکست جنریت میکنه، این بحث AI اینو فقط دیدیم که داره توی کار کپی رایترها و اونایی که جورنالیستن و متن می‌نویسن و نامه می‌نویسن و نگارش می‌کنن می‌دیدیم، ولی الان عملاً داریم می‌بینیم که توی حرفه کسایی که عکاس بودن، فتوشاپ کار بودن، نمیدونم اصلا این عکسی که الان برنده شده بود توی سونی، یه عکس پریروزا دیروزا اینا برنده شد به عنوان بهترین عکس جشنواره سونی بود، کجا بود؟
آره خوندم خبرشو.
آره بعد یارو اومد گفت جایزه رو قبول نمی‌کنم، AI جنریتد بوده. و حالا این آرتیکل تلخی که من داشتم میخوندم اینجوری بود که یارو زده بود که الان شرکت ما هم دیگه تصمیم گرفته که این کارهای 3D مدلینگ و اینا رو با AI انجام بده، هم افیشنت تره، هم بهتره، هم تر و تمیز تره، هم مشتی تره. و نوشته بود یارو، مقاله تو میدیم بود پستش فکر کنم، نوشته بود که من الان بهترین شغل و بهترین کارو که داشت، یعنی جدا از اینکه شغلمو از دست دادم، کاری که ازش لذت می بردم هم از دست دادم، یعنی حداقل مینینگش رو از دست دادم، از دست داد، اون معناش رو از دست داد. و من رفتم تو فکر از این باب که امثال من و تو یک سری کارا رو اینطوری یاد گرفتیم، یعنی برو وبسایت رو درست کن، این وبسایت حالا نمیدونم سی اس اس اش بست نمیشه، برو ببین چرا سورسش کار نمیکنه، چرا صفحه سفید میاد تکس ها ریخته، چرا این عکس لود نمیشه، چرا سی دی ان کار، یعنی هی به قول معروف تو اومدی یه کاری بکنی رفتی مرحله بعد، اومدی یه کاری بکنی رفتی مرحله بعد، اومدی یه کاری بکنی رفتی مرحله بعد، سایت رو ساختی، حالا اس ای او، حالا اپتیمایزیشن، حالا برم عکس ها رو مثلا درست کنم، حالا این کارو بکنم، حالا اون کارو بکنم، قدم به قدم این کار اتفاق افتاد. الان که تو پرامپت میزنی یه سایت برام بذار تغییرتر، البته من نظر شخصی خودم رو دارم راجع به این موضوع، ولی حالا دارم اینا رو برای تو مطرح میکنم، میخوام نظر تو رو بشنوم. فکر میکنی این پتی که ما ازش صحبت میکنیم که باعث شد ما برسیم به این مرحله که الان تو زندگیمون هستیم، فکر میکنی برای نسل جدید چطوری میشه؟ یعنی آیا حالا 100% که به اون روش هست، ولی یه مقداری اینی که میدونی همه چی در دسترسه آدم ها رو تنبل میکنه دیگه کلن، یعنی اینو توی دنیای
سبک زندگی رو عوض میکنه دیگه.
نه ولی تو دنیایی که دوپامین مثلا تو سری ببین قدیم، الان آدما کمتر بیرون میرن گوشی رو ورد، خیلی همه چی سریعتره، غذا آماده است، مایکروویو، میدونی دیگه لذت آشپزی و حالا اینا هستا، ولی نه برای عموم، برای اونی که دیگه خیلی پیگیره. این خودش باعث بود یه پتی رو انتخاب بکنیم. تو الان فکر میکنی چه تأثیری میذاره این دنیای جدید؟ آیا دیگه امثال ماها شکل میگیرن که از این پته خیلی تنتی طور بیان؟
ببین امثال، ببین اون مسیری که ما کلا، من خودم جز آدمای خوش شانس میدونم، چون تجربه هایی دارم که حتی خیلی از دوستای همسن و سالم ندارن. مثلا من تجربه مثلا زندگی روستایی هم دارم، به خاطر اینکه مادر بزرگم اینا روستا هم مثلا ملک و اینا داشتن، 6 ماه در سال اونجا بودن. بعد همزمان وقتی بچه بودم کرمانشاه بودم، کلی از فامیلامون همدان و تهران بودن. مثلا همزمان دو تا شهر دیگه میچرخیدم. مثلا وقتی به بچهای مثلا کلاس اولمون میگفتم مثلا تهران این قسمتش اینجوریه، همدان این قسمتش اینجوریه، اینا نداشتن این تجربه رو. و حالا بعداً به واسطه شغلم و ایونت هایی که میرفتم کل شهرهای ایران رو من سفر رفتم. یعنی خودم تجربه های، حالا تجربه کاری به کنار، تجربه های شخصی زندگیم هم چیزایی که به نظر من خودم خوش شانس بودم که این تجربه ها رو داشتم. ولی راجع به تجربه‌ای که تو کار و این مسیر داشتیم، خب با هم دیگه صحبت می‌کنیم میگیم افسوس که مثلا نسل جدید اینا رو حس نمی‌کنه فلان، ولی خب با خود نسل جدید صحبت می‌کنی اصلا خیلی دغدغه‌شون نیست خیلی. یعنی لایف استایل مثل اینه، مثلا پدر بزرگ من راجع به پیاده رفتن از کرمانشاه مثلا به همدان صحبت کنه، میگه مثلا اینجوری بود. خب من اصلا میگن چه باحال، مثلا چه جالب، چهار تا عکس هم میبینم، ولی خیلیش خودم هم مثلا چون ارتباط برقرار نمیکنم حسرتش رو حس نمیکنم. یعنی من فکر میکنم نسل جدید با همه چیزا اوکیه، ببین چون ماها یه نسلی بودیم، یه سری ابزارا وارد زندگیمون شد، وقتی بعد از تولدمون وسط زندگیمون اینا میاد به چشم ابزار بهش نگاه میکنی، ولی وقتی اینا وجود دارن تو به دنیا میای میشه سبک زندگی. اینترنت و دیوایس اینا برای ما ابزاره، برای دهه 80 دهه 90 سبک زندگیه. من برادرزادم فکر کنم 5 یا 6 سالشه مثلا وی پی ان رو وصل میکنه، میره تو یوتیوب وایس، در واقع سرچ وایس رو میزنه، مثلا میگه ماشین پلیس مثلا اسب بازی، ویدیوها رو میبینه، میاد به باباش میگه اینو میخوام. خب اصلا با دنیای ما قابل مقایسه نیست. این آدمی که از بچگی انقدر مثلا راحت داره این کارو میکنه، من بعدا میتونم بهش بگم آقا ما 30 سال پیش میرفتیم کنار خیابون کسی که ماشین پلاستیکی میفروخت میخریدیم، این ماشینه رو با نخ دنبالمون میکشیدیم. اصلا ملموس نیست براش که بخواد حسرت بخوره. من و تو که اینو حس کردیم و اونا حسش نمیکنن حسرت میخوریم. مثل الان پدر بزرگ من حسرت بخوره که چرا نوه هاش مثلا سفر با کالسکه و اسب تجربه نمیکنن. ولی راجع به خودمون که اینا رو تجربه کردیم، من به این ای آی و اینا میگم آقا تا الان که فعلا باعث شده من کاری که میکردم و راحت تر با کیفیت تر بکنم. همین الان ما بچه شرکتمون از کوپایلوت استفاده میکنن، خودم استفاده میکنم، چت جی پی تی استفاده میکنم، اون کاری که قبلا میکردیم و سریعتر و باحالتر و راحت تر داریم، بهتر با کیفیت تر داریم انجام میدیم. اگرم یه روزی خاص جای شغلمون رو بگیره، خب قطعا ما شغلای دیگه ای پیدا میکنیم یا آدما شغلای دیگه ای پیدا میکنن. حالا یه نفر چند روز پیش نمیدونم تو توییتر بود فکر کنم مثال زده بود، گفته حالا قبلا مثلا یه نفر با گاواهن شخم میزده پیاده، حالا تراکتور جاشو گرفته، بعدن یه چیز دیگه ای. این که شغلا از بین میره، ما خیلی حالت حس نوستالژیکمون به نظرم بیشتر اذیتمون میکنه تا اینکه خود اون شغل نباشه. خب نباشه، اگه این هوش مصنوعی اومد کار منو انجام داد چه بهتر، من بیشتر به تفریحات و چیزایی که دوست دارم میرسم. اگرم اون کارا رو همچنان دوست داشتم به شکل سنتی انجامش میدم، مثل اینه الان من بگم آقا مثلا تسلا اومده جای راننده رو گرفته، اگه دوست من عاشق دنده عوض کردن تو رانندگی، همچنان میتونه به تفریحش برسه.
آره ببین کلا به نظر من این بحث اینکه هوش مصنوعی باعث میشه شغلا رو اینا رو بگیره، به نظر من به دو تا کاتگوری ما اینو میتونیم بسلش بکنیم. یکی بحث درآمدزایی و مالیشه، که آقا من یه کاری بلد بودم از اون کار پول در می آوردم. یه دونه بحث دیگه بحث پشن و زمان و علاقه است و اینکه حالا من با وقتم چیکار کنم. یعنی یه زمانی هست برنامه‌نویسی میاد میگه که ای من دیگه پول نمیتونم در بیارم، فقط هم برنامه‌نویسی بلدم. یه زمانی هست اگه یارو بچه اصلا بحث مالیش نباشه، میگه ای من تمام علاقم برنامه‌نویسی و کد زدن بود، اینو چیکار بکنم. و این دو تا موضوع خیلی جداست. به نظر من کلا
الان ممکنه هوش مصنوعی بیاد مثلا ابعاد خونه رو بهش بده برات پلن بکشه، خب بازم من برنامه‌نویس که نمیام برای خونم از اون استفاده کنم، باز یه معماری باید کنارم باشه که اونو بهم یاد بده. همین الانم من و تو قبل از هوش مصنوعی اومدن خیلی کارا رو خودمون میتونستیم انجام بدیم، فرصتشو نداره یا علاقهشو نداره. مثلا من میتونم ویدیو برای یوتیوب هم درست کنم، ولی چون علاقه و فرصت تدوین کردن ندارم، اینو یکی دیگه باید برام انجام بده. این معنیش این نیست که مثلا حالا فکر کن به اونجای اون آدمه نرم افزار اینو انجام، باز خودم وقت و حوصله‌شو ندارم با اون نرم افزار سر و کله بزنم. به شمای طراح گرافیس، شمای دیزاینر میری با هوش مصنوعی دو روز سر و کله میزنی میگی ببین چه لوگوی خوبی برام من طراحی کرد، ولی من برنامه‌نویس اگه اون لوگوی خوبم برام طراحی کنه، باز معنی خوب بودن لوگو رو نمیفهمم از نظر تخصصی، چون تخصصم نیست. الان آقا شمایی که مثلا پدر من مهندس عمرانه، الان بیاد به چت جی پی تی بگه برام یه دونه صفحه ریسپانسیو درست کن برای سایتم، کد اچ تی ام ال بهش میده، پدر من باز نمیتونه تشخیص بده این ریسپانسیو درسته یا نه. یعنی باز آدمها، حالا شاید شغلشون یکم کم رنگ تر بشه وقتی که میذارن، ولی باز این آدما هن که از اون استفاده میکنن. فعلا که هوش مصنوعی به نظرم در کنار ماست، ولی زوده برای نگرانیه.
آره، البته با سرعت پیشرفتایی که یهو داریم در روز میبینیم یکم عجیب غریب شد. میفهمم
اینو. البته زودم نسبیه دیگه. منظور من اینه شاید هفته دیگه این اتفاق بیفته. این هفته ریلکس.
آره. نه ولی کلا حرفتو میفهمم و این الان این بحث هست اصلا دیگه، کلا این بحث خیلی وجود داره. و
من چند روز پیش یه توییت طنز کرده بودم، نوشته بودم یه دوستی داریم بیکاره، اون از همه بیشتر نگرانه اینه که شغلش با هوش مصنوعی جایگزین شه. من نگرانی ها رو درک نمی کنم. ببین همیشه، حالا خدا رو شکر ما توی کشوری زندگی کردیم که همیشه تو برهه حساس کنونی بودیم دیگه. الان یه سری مردم تو دنیا نگران اینا شغلشون رو از دست دادن، من تو ایران همیشه نگران این بودم شغلمو از دست بدم. خب این نگرانی ها رو من خیلی اهمیت نمیدم، باز کار خودمو میکنم. ببین من مطمئنم چند هفته دیگه بنزین گرون میشه، مطمئنم سال مالی جدید سخت تره برام، مطمئنم دلار گرون تر بشه. خب ناراحتم، براش برنامه ریزی میکنم، بهش قر میزنم، ولی باز کار خودم رو میکنم. اگه تو برنامه ریزیم هست که آقا هفته دیگه برم فلان آبشارم یه سری بزنم، یه برنامه کمپینگ برم، تا حالا نرفتم، تجربهشو ندارم، میرم. حالا اگه حال جامعه بد باشه، حال منم بده ها، یه مثلا یه چند ماه منم به هیچی نمیرسیدم، انقدر ناراحت بودم سر این اتفاقا. اصلا راجع به موضوع دوره صحبت نمیکنم، کلی میگم. مثلا من بعضی از دوستان مثلا هر روز قیمت دلار رو ریفرش میکنم، میگم آقا لپتاپ میخوای بخری؟ میگه نه. میگم گوشی میخوای بخری؟ میگه نه. میگم چرا هر روز ریفرش میکنه اینو؟
من با این حرفت کاملا موافقم. یعنی به نظر منم الان این وسایل در حداقل در حال حاضر به کمک برنامه‌نویس اومده. یعنی من انقدر بعدم از این جمله‌ای که آخه یه سری این رشته توییت هم هست مثلا میاد میگه دیگر مارکتینگ، آدم مارکتینگ هایر نکنید، این سافتویر این کارو میکنه، دیگر این کارو، این آدم گرافیس هایر نکنید، این کارو میگم بابا داداش این مارکتره باید بره با این طول کار، تو که نمی با این طول کار کنی، مارکتره باید بره با طول کار کنه.
فریب رسانه است متاسفانه به نظرم. ببین اتفاقا من چند روز پیش داشتم با یکی از دوستام رفته بودیم بیرون صحبت میکردم، راجع به این صحبت که من رسانه با ما یه کاری کرده، حتی با خود من یا شاید با تو هم. حتی ببین اگه دو روز به یه کاری انجام بدی که از نظر افراد حرفه‌ای به بتالت گذروندنه، خودت حس بدی میگیری. آقا چه اشکال داره؟ من دلم میخواد سه روز برم اصلا یه کاری بکنم که هیچ خروجی نداره. الان وقتی فیلمم میبینی، رسانه اینو تو مغزم کرده که این فیلم حتما باید یه درست کسب و کاری به تو بده، یه زبانی به تو یاد. آقا من دلم میخواد بشتم فیلم علی صادقی رو ببینم بخندم دو ساعت، هیچ خروجی هم نداشته باشه برام. یا مثلا راجب فکر میکنه اگه تو یه زبان، این تو کارم اومده دیگه، طرف میگه آقا من یه سال میخوام برنامه‌نویسی یاد بگیرم، وسواس پیدا کنم بین کدوم مثلا زبان انتخاب کنم. خب آقا تو برو یه هفته ده روز مثلا کاتلین بزن، اگه حال نکنی موبایل بنداز کنار، بیا پایتون بزن، اصلا فکر کن یه فیلم دیدی، فکر کن یه هفته وقت گذاشتی کار به بتالت گذروندی. اینو رسانه این وسواس رو تو ما ایجاد کرده که آقا وای نیاکن همه دارن پیشرفت کنن، همه دارن پول در میارن، از اینستاگرام پول در نمیاری، خاک بر سرت، هنوز پرسونال برندینگ بلد نیستی تو فیلد خودت، خیلی بدبختی، نیاکن من این ماشینو خریدم، تو هنوز وقتتو به بتال. یارو میاد میشینی من خب مثلا یه سال گذشته فقط سفر رفتم. درسته دیگه، این خودش خیلی ارزشمنده. من رشتم مکانیک بوده، همیشه میگفتم وای من مکانیک خوندم مثلا 5 به جای 4 سال مثلا 5 و نیم سال درسم طول کشید چون علاقمو از دست دادم. وای مثلا من چقدر بدبختم اگه اون 4 سال آی تی میخوندم، چه بسا بورسیه میشدم، شدم شاگرد خوبه به جای که شاگرد تنبل باشم این آخرا. ولی بعدن دیدم همه اینا به کمک من اومده. من بعدا گفتم آقا من به انیمیشن علاقه دارم، خاک بر سرم که 3 ماه مثلا رفتم باشگاه خبرنگاری، کلاس خبرنگاری. الان هر کی منو میبینه میگه چجوری رسانه بلدی، میگه خب من کلاس خبرنگاری هم رفتم. چی شد فهمیدی برنامه‌نویسی دوست داری؟ یه کلاس رباتیک رفتم. حتی من میگم مکانیکر رو من باید میرفتم که بفهمم به سایت صنعت علاقه ندارم بندازمش کنار. یه سری چیزا تو باید تجربه کنی که بفهمی اشتباه بود، نه که بگی وای چرا اشتباه کردم.
یه لیوان آب بزن.
چایی دارم، آب ندارم.
خب یه توی حرفات یه چیزی گفتی میخواستم راجعش صحبت بکنم. اون اول پادکست گفتی که تو برنامه آنافیشیال کلاب هاوس رو درست کردی ها؟ البته اصلا تلگرام طلایی و نمیدونم.
نه نه بس فرق میکنه. تلگرام اتفاقا خیلی اون موقع نوشته بودن این داره میشه مثل تلگرام طلایی. تلگرام طلایی و اینا به دیتا شما دسترسی داشتن و این خیلی فرق میکنه و حمایت دولتی و اینا داشتن و من خودم هیچ وقت استفاده نمیکردم. همیشه میخواستم مثال بزنم میگفتم تلگرام قهوه‌ای من چون اینقدر رنگی شد.
اگه توضیح بدی چی هست که خیلی جالب میشه اصلا برام.
نسخه غیر رسمی تلگرام بود دیگه. ببین تلگرام اوپن سورس بود. مثلا یه نفر اومده بود یه فیچر بهش اضافه کرد اگه یه نفر مسیجش رو برات دیلیت میکرد شما میتونستی ببینیش. خب این سمت خودش دستکاری کرد دیگه. ولی خب دیتای شما رو داشت همچنان. میتونست از طرف شما اکشن انجام بده. مثلا یه سریشون برای تبلیغ شما رو تو گروه های دیگه جوین میدادن. ولی کلاب هاوسی که من نوشته بودم البته اسمش من گذاشتم کلاب هاوس به خاطر اینکه مردم خیلی دیگه بفهمن این آن آفیشیاله. و این فقط به سرورهای خود کلاب هاوس و یه سری از وب سرویس های گوگل برای آنالیتیکس و اینا به خود فایر بیس گوگل فقط ریکوست میزد و اینو بارها اعلام کرده بودم. و قضیه اینجوری بود، من یه دوستی داشتم آلمان، داشتم خیلی با هم صحبت میکنیم، قدیم هم تو تلویزیون ایران با هم صحبت دوست شده بودیم، یه دوره تو پرانداز مجری بودیم، بعد داشتیم با هم صحبت کردیم، گفت آقا یه دونه شبکه اجتماعی اومده، عین جملهش این بود، یه دفعه روم زدی ایلان ماسک میاد تو. موقعی بود که ایلان ماسک رفته بود توی که این رومای کلاب هاوس، یه دفعه معروف شد کلاب هاوس. بعد گفتم چه جالب. همونجا داشتم سرچ میکردم با گوشی که نصب کردم، دیدم نسخه اندروید نداره. و اون دوستم گفت آره اندروید نه، سرچ کردم یه دونه آن آفیشیال هست، یه برنامه‌ای، حالا یوزرنیمش گریشکا بود تو گیت هاب، نمیدونم اسمش چی بود، این نوشته بود و من اینو نصب کردم، اوپن سورس هم بود، نصب کردم دیدم فقط نمایش روم ها و شنیدن روم ها رو داره. و من اومدم رو همون گیت اون مثلا یکی دو تا تغییر بدم و اینا، دیدم یه به ریتمش یه فایل یه متنی اضافه کرد که من دیگه اینو ادامه نمیدم. حالا نمیدونم چون خارج از حالا تو مثلا روسیه بود براش مشکلی پیش اومده بود به خاطر اینکه مثلا خود کلاب هاوس پیگیری حقوقی کنه یا هرچی. من به دو سه تا از دیولپرهای کلاب هاوس هم ایمیل زدم هم دایرکت که من اجازه دارم نسخه غیر رسمی منتشر کنم یا نه، هیچ جوابی ندادن. حتی منشنشون کردم که آقا مثلا دایرکت تو چک کن، اصلا اهمیتی ندادن. و من این نسخه رو دانلود کردم و یواش یواش چند تا تغییر دادم که آقا بیایم روم بذاریم. خب موقع گفتن چرا ما روم نذاریم، چرا ما مثلا نتونیم جوین بشیم به عنوان سخنران، مثلا به من گفتم تو فلان روم راجع به برنامه‌نویسی بیا سخنرانشو. من اینو هی دیولپ کردم به اون دوستم فرستادم به این یکی و دیولپش هم خیلی چالش برانگیز بود. بخاطر دقیقاً اون قسمتی که برنامه‌نویس روس زده بود بیس کار بود و دستش درد نکنه منم از سورس اون استفاده کردم. ولی کلاب هاوس اصلا من می‌خواستم تست کنم، بعد یه گوشی سخن مدیر گروه بودم، یه گوشی آدینس بودم، یه گوشی مثلا اسپیکر جوین می‌شدم، بعد تستی که آیا دو نفر دیگه صدا رو می‌شنون یا نه، بعد با اون یکی اینو مینداختم پایین، از روم مینداختم ببینم صدا قطع شد یا نه. خیلی این چالشش برای من بامزه و باحال بود و هی اینا رو آپدیت میدادم. یه دفعه من دیدم عربا دارن منو منشن میکنن، من یه اکانت انگلیسی هم دارم خیلی فعال نیست، این و میلاد انیو هم اون انیو میلاده، خب مثلا 2300 تا فالوور داره، بعد عربا دارن اونو منشن میکنن و مثلا یکی لینکشو میذاره هازل افضل النسخ، مثلا این بهترین نسخه چیزاست غیر رسمی است. بعد میسه کاربر از مصر به من دایرکت زدن چون اکانت که آقا اخوان المسلمین فکر کنم حاکمشون بود، همچی اصطلاحی داره اخوان المسلمین، پابناب رو فیلتر کرده. پابناب هم همون یه pubnub.com که کلاب هاوس برای اینکه شما دستتو ببری بالا یکی رو بندازی پایین اون از این استفاده کنی، درخواستا رو بفرسته کامیونیت کنن با هم دیگه. و من اینو کردم pubnub.net و فیلترینگش تو مصر حل شد. توی بازه نزدیک 300 هزار تا نصب عربی گرفته بود، تو ایران هم نزدیک 1 میلیون نصب گرفت. و یه دفعه من یه روز دیدم مثلا این آنالیتیکسش یه دفعه رفت بالا. آزاده نامداری فوت کرده بود، همه بازیگرا و نمیدونم خبرنگارا و مردم و عادی می‌خواستن راجعش صحبت کنن. بعد همزمان هم کرونا بود، دم عید بود، مردم دوست داشتن بیان تو این کلاب هاوس دیگه. بعد یه دفعه وایرال شد و من نمیدونستم، مثلا فکر نمی‌کردم اینجوری بشه و یه جایی هم ترسناک شد یه ذره برام دیگه. ببین من همین دوستم از آلمان اومد و گفت تو که الان بچه‌ها دورکارن، بیا بریم باقی ما کردان چند روز کار کنیم. من رفتم کردان و من اونجا کار می‌کردم از راه دور. یه روز صبح بیدار شدم کوشه زنگ می‌خوره براشون پرایوت نامبره. بعد یه نفر گفت آقا فردا صبح فلان ساعت بیا فلان جا یه سری توضیحات باید بدی. خب حس می‌کردم راجع به کلاب هاوس دیگه، مثلا دوره‌ای بود که کلاب هاوس دم نزدیک به انتخابات داشتی می‌شدیم و من بدون اینکه اصلا خیلی سیاسی باشم یا مثلا اخبار انتخابات رو دنبال کنم، کلاب هاوس افتاد دست انتخابات یا از هر سنفی، از هر گروه و حزبی، از هر دیدگاهی. و من گفتم اوکی آدرسی که بهم داد همین بغلم تو آدرس بار کروم لپتاپ تایپ کردم که یادم نره، خوابیدم دوباره 2 ساعت بعد دیدم دوباره زنگ میخوره. گفتم خب حتما میخوان زنگ ساعت یا محل که باید برم عوض کنن. دیدم از یه نهاد امنیتی دیگه است. گفتم فردا بیا فلان جا. و حالا رفتم، یه سری دغدغه و نگرانی داشتن، توضیح دادم و متوجه شدم که آقا من قصدی نداشتم. ولی همیشه برای من سوال بود آقا چرا اینقدر همزمان؟ مگه من چقدر آدم مهمی هم؟ مثلا چیکار کردم که اینقدر همزمان دنبال من باشن؟ و البته بگم دنبالم باشن حالا با بگو بخند گذشت دیگه. ولی چند ماه بعد داشتم میرفتم تولد، خیلی برای من دیتا میفرستن. مثلا یه نفر برای من تو تلگرام ناشناس، مثلا این نفر نمیشناسم، میگه آقا فلان سایت دانشگاه باز نمیشه، فلان چیز این اتفاق. حالا مثلا که مثلا میگه یکم صدات بلندتره، مثلا اینو توییت کنی به یه جا برسه. یه نفر برام یه ویدیو فرستادش، آقا نوری این دقیقه فلان اینو ببین، تو آپارات بود. من مثلا زدم ویدیو دیدم این مناظره انتخاباتیه و خیلی هم مثلا ژانری نبود که بپسندم، ولی همون دقیقه که گفته بود و دیدم آقای جاوید نیا قبلا معاون دادستان کل کشور بود، دیدم داره راجع به من صحبت میکنه چون مناظره انتخاباتی، که این آقای میلاد نوری مثلا شخصیه که اومده پیام‌رسان کلاب هاوس رو زده، پیام‌رسان شبکه‌شان کلاب هاوس رو زده و اینا رو وصل کرده به 2-3 تا داستان دیگه و از این داستانا. بعد من اینو دیگه زدم کنار، یه 2 ساعتی بود این مناظره، یه نیم ساعتیشو نگاه کردم و ساعتی روز این مناظره رو نگاه کردم، دیدم روز این مناظره چند روز قبل از اینه که به من زنگ بزنن. من تازه فهمیدم یکی از دلایلی که رو من حساس شدن چی بود. من برنامه نویسم، حالا مگه مثلا میگی مطالبه گر و رسانه دارم و فلان، ولی اینکه یه دفعه دوتا نهاد امنیتی بهم زنگ بزنن واقعا ترسناک بود برام. خب در کنار این یه دفعه زدم تو آپارات، دیدم معاون فضای مجازی دادستان کل کشور داره میگه میلاد نوری تخریب کننده پیام رسان سروشه. خب من گرخیدم واقعا، برام عجیب بودا. حالا مثلا صحبتایی که میگه، مثلا آقای جهرومی یه پستی جدا گذاشته بود، گفته مردم بیاین این کتابا رو بخونید، بعد رو تلویزیون نشسته بود. من حالا من نمیدونم مفهوم اون عکس چیا، من گفتم شاید مثلا منظورش به جای که وقتمون رو پای تلویزیون هدر بدیم بیایم کتاب بخونیم. مثلا آقای جاوید نیا میگه آقای جهرومی پیغام داشته، یعنی این معنیش اینه که ما از صدا و سیما عبور کنیم. بعد همزمان یه سری اکانت، یه سری اسکرین‌شات گذاشته بودن که مثلا آقای جهرومی آقای لاریجانی رو اینوایت کرده به کلاب هاوس، نشون میده که اینوایت کرده دیگه. بعد عکس منو گذاشتن نشون میلاد نوری مثلا یار غار جهرومی در خدمت جریان دو قطبی سازی. بعد خیلی قشنگ میدونیش این آدمایی که این مطلب رو علیه من زدن، اسکرین‌شاتایی که گرفتن نشون میده کاربر اپ منن، اسکرین‌شاتی که گرفتن خودشون از اپ من دارن استفاده میکنن. و من اصلا وقتی چون همچین فضای قرار گرفتم هم عجیب بود برام و از طرفی هم برمانه برنامه‌نویس، ببین برنامه‌نویس وقتی میبینه اپش 1 میلیون نصب گرفته حال میکنه دیگه، وقتی میبینه کار برای عربم نصب کردن حال میکنه، ولی حالم گرفته شد دیگه. مثلا این چه مثلا برداشتیه؟ ببین من باید برم توضیح بدم که نه همچی چیزی نیست، ولی خب چرا من باید این اتفاق برام بیفته؟ و از یه چیزی هم ناراحت بودم، آقای مثلا جاوید نیا داشت برای اینکه مثلا بار اتهام رو من زیاد کنه داشت میگفت مثلا 15 اسفند تا 25 بهمن یا 15 اسفند، یه تاریخی داشت میگفت رادیو فردا و بی بی سی اینا کلاب هاوس رو پروموت کردن، بعد یه جوری میگفت که اپ من رو پروموت کردن و اینا رو به هم وصل کرده بود. در صورتی که تو میشنوی این اتهام رو به من مثلا میاد تو ذهنت، ولی وقتی تاریخ ها رو کاغذ مینویسی میبینی اصلا اون موقع من اپ رو ننوشته بودم، من آخره اسفند منتشر کردم. ولی حساسیت رو ایجاد میکنه دیگه متاسفانه. و خیلی از کاربرای حالا که مثلا خیلی هم مثلا شاید اینا رو دقت نکنن، مثلا تو ذهنش میاد آره میلاد نوری پیام رسان داخلی رو تخریب کرده، در صورتی که من تولید کننده نرم افزار داخلی ام. مثلا خیلی از سایت های فروشگاهی که خودشون 50 تا 100 تا آدم دارن نون میخورن و تیم ما نوشته، و من فکر کنم خدمتی که من کردم، من به جرئت میتونم بگم من با سن نسبتا کمی که نسبت به آقای جاوید نیا دارم، با اطمینان میتونم بگم خدماتی که به کشور، به اقتصاد دولت، به اقتصاد مردم کردن خیلی بیشتر از ایشونه. ولی خب متاسفانه بعدان از ایشون به عنوان خدمتگزار یاد میشه.
دارم یه سوال
جانم،
اصلا گیرم منتقد پیام رسان سروش، اصلا تخریب کننده پیام سروش، پیام رسان سروش بودی، مگر این جرمه؟
نه سوال، میدونی قضیه چیه؟ من قدیما موقعی که فکر کنم 18 19 سالم بود تست امنیتی هم میکردم در حد دانش اون موقع، الان به دوست داره مثلا که کار سکیوریتی میکنن گارد نگیرن، در حد خودم مثلا تست میکردم. اون موقع هم خیلی تستا پیش پا افتاده بود، با چند تا ابزار آماده، مثلا یادم یه نرم افزار بود به اسم هویج، خودش اسکیول اینجکشن میزد رو سایت ها، مثلا تست میکردم در حد همون. ولی یه بار با آی پی خودم تست کرده بودم و یه
هویج،
آره اسمش هویج بود، معروف بود اون موقع. مثلا اون موقع در حد اینکه تروجان رو سایت مثلا اینترنت دانشگاه، رو سایت سایتی که کامپیوتر کار میکردن ران میکردن به عنوان فان. خب بعد به بچه ها هشدار میداد آقا ببین مثلا این پسورداتون من مثلا این کیلاگره. 17 سالم بود دیگه، همون کاره دارکی که خیلی همون احتمالا کردیم، حالا شاید به لو ندیم. بعد من همون موقع ها رفتم یه سایت، یه شرکتی بود تو مشهد و تو خود دانشگاه فردوسی مشهد بود دفترش، حالت این مرکز رشد احتمالا بود که دفترش اونجا بود. بعد من این نرم افزاری از اینا خریدم و اینو انکریپت شده به من دادن، من می‌خواستم اینو تغییر بدم، تحت وب بود. من اومدم اینو دیکریپت کردم و یه دوتا باگ توش پیدا کردم، باگ امنیتی. بعد رفتم سرچ کردم اسم شرکت رو، دیدم اسمش زیر خیلی از سایت‌ها خورده و اومدم رو همه اون سایت‌ها تست کردم و با آی پی خودم رفتم تو پنل خیلی از اینا، آی پی رفتم تو سایت‌ها، ادمینش رو لاگین کردم، دیتابیسشون رو بکاپ گرفتم، دانلود کردم و از این کارا کردم. و چون سفارش داده بودم این آی پی با شماره من تو فرم سفارش سینکی بود، در حد 2-3 ساعت بعد به خونه ما زنگ زدن، اون موقع موبایلم نداشتم، به شماره خونه ما زنگ زدن، آقای نوری آقا این کاری که داری میکنی چیز داره، شده تبعات قانونی داره. و این باعث شد من از فیلد امنیت، کار امنیتی اینجوری بترسم و دیگه نرفتم دنبالش.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
قسم یقمو میگیره، ولی همیشه کنجکاو بودم. ببین ما خودمون نرم افزار که مینویسیم اینو تو پلتفرم های باگ بانتی میذاریم، با آدم های امنیتی که امنیت در واقع کار امنیت نرم افزار کار میکنن لینک هستیم، یه چیزایی بلدم. خب و موقعی که پر مثلا سروشم اومده بود، من 2-3 تا مثلا باگ تست کردم. من یه برنامه ویدیویی میخواستم بسازم، حتی دامینش و کانال تلگرامش زدم به اسم اپ به اپ. اون موقع من خیلی از شرکت میرفتم مشاوره، میدیدم اگه شما برنامه نویس کانتکت لیست کاربرم آپلود کنی، حتی ممکنه مدیر اون کسب و کار ندونه اینو. شما برنامه دارین کارو، مدیر برنامه چیز که نمیدونه اینو. میخواستم برنامه اپ به اپ یا مثلا 100 تا اپ برتر معروف ایرانو بررسی کنم ببینم آقا تو سورسش چی میگذره، چون اندرویدم خیلی راحت دیکامپایل میشه، سورسش برمیگرده. من یکی از اپایی که بررسی کردم بهم گفتن ویسپی بود، موقعی که پیام رسانه مثلا فیلتر شده بود، نمیدونم وایبر بود فیلتر شده بود یا کدوم پیام رسانه، مردم میگفتن آقا مثلا من به ایرانی اعتماد ندارم، برو ویسپی رو نصب کن. به خاطر اینکه ویسپی اومده بود شده بود اسپانسر کلیپای ساسیمانکن و سینا ولیلو اینا، میخواست این وایبو به مردم بده که من خارجی ام. من اینو بررسی کردم، مطلبش هم دیجیاتو زد که آقا ویسپی ایرانیه، یا حداقل سروراش تو در واقع شرکت چیزو یادم رفته اسمشو، تو شاتله. بعد اومد مدیر عاملش شده صحبت کرد که نه ما فقط اینا ریکوستاشون میاد به سمت ما، سی دی انشون اینجاست. که من سورس اپو باز کردم، کلاس اپلیکیشن، کلاس جاواش اسم شاتل اپ بود دیگه، خارجی که نمیاد اسم بذاره شاتل اپ. بعد اینو بررسی کردم گذشت. بعد اومدم اپ سروش رو بررسی کردم که شماره همون خبر معروف شد دیگه، شماره جهرومی بود. و این انقدر وایرال شد، انقدر وایرال شد که باز من اونجا گرخیدم. من رفتم ختم پدر دوستم، مسجد پله میخورد میرفت پایین و من موبایلم آنتن نداشت. وقتی برگشتم دیدم من چقدر میسکال از خبرنگارا داشتم، چون من رابطه‌ام با خبرنگارای حال حوزه آی تی هم خوب بود. دیدم چقدر میسکال، چقدر کار مطلب برای من فوروارد کردن. مثلا کانال دانشگاه آزاد شهر کردم این خبر رو گذاشته بود. بعد استثناءن چون خبر یکم تخصصی بود، همه هم ریفرنس داده بودن و من چون صحبت نکردم تلفنی، همه ریفرنس دادن کانال میلاد نوری. من اینو گذاشتم تو کانال تلگرام. و من اینجا واقعا ترسیدم، دیدم آقا چقدر وایرال شده، چون از قصد من که خبر نداشتم، من می‌خواستم اپا رو بررسی کنم. اینو می‌خواستم بگم وسط این اپلیکیشن‌ها من خیلی وقت باگ تو اپلیکیشن خصوصی پیدا کردم. مثلا سهیل یه اپی زده برای مکالمه آنلاین، من باگ پیدا می‌کنم به خودش میگم، اینو بقیه نمی‌بینن. من تک تک باگایی که منتشر کردم باگایی بوده که هزینه ساختش از بیت المال و عجیب من رفته، از مالیاتی که من دادم رفته. من وقتی پیام رسانه رو اومدم راجبشون گارد گرفتم و صحبت کردم، به خاطر اینکه به هر کدومشون 5 میلیارد تومان وام بلاعوض داده بودن. این 5 میلیارد که از آسمون نیومده، از جیب من رفته. به خاطر همین خب مثلا خوششون نیومد دیگه. حالا مثلا آقای جاویدنیا گفت تخریب کننده پیام رسانهای داخلی، توان نرم افزار داخلی. اصلا خیلی عنوان بزرگیه که به من داده، تخریب کننده. آقا من یه نفر میدونم توییت کردم، یعنی چی تخریب کننده؟ ولی عجیب بود دیگه، کشور عجایبیم خلاصه.
نه ولی باز سوالم اینه که حتی اگرم این کارو کرده باشی، مگر این کار جرمه؟
من با وکیل که صحبت کردم میگن میتونه ازت بابت ضربه به برند شکایت کنه که تا الان کسی نکرده، چون خود همین شک ببین تو اگه بری بگی مثلا میلاد نوری این باگو از من منتشر کرده به برند من ضربه زده، خود همین خبر شکایت کردن ضربه به برند توبان میشه. یعنی کسب و کاری که رسانه رو بلد باشه، روابط عمومیش عاقل باشه، نمیکنه این کارو. ولی یه وقتی طرف میره گارد میگیره دیگه، میگه بذار اینو ادبش کنه، این خیلی پرروه. کما اینکه احساس میکنم این قسمتی از این ادب کردن قسمت آخرام به خاطر همین پررو بودن بود دیگه. چون تو جلسه اول فکر کنم بازجویی به من گفتن، ما تا الان این جمله بود، یکی از دوستان گفت ما تا الان فکر کردیم تو انسان باهوشی هستی، ولی مطمئن شدیم که آدم پررویی هستی. به من گفتن تو سواد رسانه‌ای داری. من نمیدونستم این خوبه یا بده.
نه فکر کنم اون فاز اینطوری که سواد رسانه‌ای داری از ایناست که یه هندونه بزنن زیر بغلت بگن پس چون سواد رسانه‌ای داری اصلا صداشو در نیار. اصلا نمیخوام دهنمو باز بکنم راجبه.
نه نکن به نظرم لطفا. ببین مثلا 92 93 من که اپ نتبرگ نوشتم، خب اپ نتبرگ اول من به عنوان پروژه نوشتم، بعد رفتم تو نتبرگ استخدام شدم، یه 10 11 ماه اونجا بودم. بعد موقعی که اینو نوشتم، خب قبلش من کارهای دیگه‌ای که می‌کردم، مثلا من یه دیکشنری برای اندروید نوشته بودم. اون موقع کافه بازار هنوز مثلا پنلش انقدر کامل نبود، نسبات و پولاتو ببینی درآمدتو، این دیکشنری داشت می‌فروخت و مثلا ماهی یه عددی به حساب من میریختن، من پنل نداشتم چک کنم، میگفتن انقدر مثلا پول اومد به حسابت. بعد من یه اپ نوشتم به اسم پیامستان، فکر میکنم 93 اینا بود. پیامستان به مدت 6 ماه دومین اپ پرفروش کل کافه بازار بود. یعنی به اینا بچه بازار میتونن پنلمو چک کنن، حالا مثلا چیز بدن دیگه، چی میگن، تاییدیه بدن. من یک ماه برداشتم از اپ پیامستان 32 میلیون تومان بود. دلار چقدر بود سال 92 93؟ فکر کنم یه چیزی حدود 30,000 دلار، یا مثلا این عد 27,000 دلار یک ماه درآمدم از پیامستان بوده. من خودم این پتانسیل رو داشتم، بلد بودم چی بنویسم چجوری بفروشم، اپ دیکشنری نوشتم، ورکشاپ اندروید گذاشتم، جز اولین ورکشاپ ها بود. بعد اینا مثلا این طرف میگه آقا تو اپت که فروخ خیلی معروف شدی، اپ نتبرگو که گذاشتی خیلی معروف شدی، ببین باگ سروشو زدی خیلی کشیدت بالا ها، ویسفی رو فهمیدی، ایرانی همش بهت کمک کرد، ببین کلاب هاستو نوشتی مثلا پرسونال برندینگ شد. ببینید خب این مسیر منه، من تک تک این کارو تلاش کردم، پرسونال برندینگ هم کنارش اتفاق افتاده. ولی آدما یه جوری بهم میگن بعضی وقتا مچمو گرفتن، آقا حواست باشه مثلا یه جوری که مثلا کلاب هاست کشیدت بالا، مثلا این مدلیه، مثلا پادکست طبقه 16 باعث شد مثلا 1000 مثلا 10000 نفر بشناسنت. از مثلا خب آقا کل مسیر من اینه، همه این نقطه ها رو من آقا 10 تا نقطه‌ای که مثلا به من کمک کرده میدونم، میتونم اسم ببرم، ولی همه اینا هزینه‌های خودش هم داشته دیگه. کسی که منظورم اینه کارهایی کردم که خیلی ها از ترس قضاوت شدن، از ترس برخورد کردن، یا حتی مواردی که اجازه نمیدن به خودشون این کارا رو بکنن، ولی مثلا وقتی قضاوت میشه خب میگن دیگه، که مثلا آقا فلانی مثلا این کارو کرد که کشید بالا. من همیشه تو ورکشاپ هم یه مثال میزنم سوهل، میگم اپ کلاب هاوس رو چند نفر میتونستن بنویسن تو ایران، و جوابشو خودم بهشون میدم، میگم تک تک آدمایی که برنامه‌نویسی اندروید بلدن، ولی یه نفر این کارو کرد. من یه اکستنشن نوشتم به اسم مطمئن باش، جلوی فیشینگ بهت آلرت میده اگه درگاه فیشینگ مطمئن نباشه. خب مثلا برای پدر مادران نصب میکنه که آقا دیگه نمیخواد شاپرک دات هایا رو HTTPS و فلان رو چک کنی. اگه این ثبت شد بدون خیالت راحته. آقا این 10 خط کد جاوا اسکریپت بده چت جی پی تی هم برات مینویسه. هرش بچا میگن ولی اینو یه نفر نوشت. به خاطر این یه نفر، آقا هر آدمی طرف مشکله رو میبینه، باید به راه حلش فکر کنه، راه حلش هم ساده است. یه وقتی هم از کافه رفتنش بزنه، اصلا کار 2 ساعت، هیچ کار شاخی نیست. هیچ کدوم از کارهایی که من کردم کار لول بالایی نبوده. ولی از دغدغه مندی میمده. آقا یه کتابی هم هست به اسم خلق یا نفرت. تو میتونی قور بزنی، فقط نفرت پراکنی کنی، میتونی خلق کنی یه سولوشنی. آقا 10 بار از این پله میری بالا، این پله چرا کجه؟ تو بیا یه بار اینو درستش کن. ببین چیکار کنی بهتر بشه. آقا فیشینگ اتفاق میفته، من یه بار حساب مامانم خالی کردم، اومدم اکستنشن نمیشم منتشرش کردم. حالا طرف میتونه بیاد بگه آقا میلاتینی اصلا 4 خط جاوا اسکریپت کاری نداره، او کلاب هاست که روسه نوشته بود، نتبرگ خب اگه ما هم میرفتیم استفاده میشدیم فلان بود. مثلا کیو مستر نمخشی که کارگردان بزرگیه که چند وقت پیش فوت کرد تو کرونا، مثلا من با این کار کردم. خب اینو رانت داداشش بوده که مثلا معرفیش کرد. یعنی برای همه چی تو میتونی به طرف قور بزنی، ولی خب اگه این شرایطه برای همه فراهمه، چرا نمیکنه طرف؟ چند وقت پیش یه نفر تو کانال من یه گروهی بهش متصل بود بحث میکرد، من یه چیزی یه تیکه راجع به صدا سیما گذاشته بودم، یه ویدیویی بود که همین پایتون، آقا چرا صدا سیما حالا این جلسه اتفاق چرا صدا سیما پخشش کرده طرف؟ بعد یه دو نفر اومدن کامنت گذاشتن قرض زدن به صدا سیما، یه نفر اومده نوشته خود صدا سیما میلاد و نوری رو معروف کرده، بعد این یکی نوشته نه من از قبل میشناختم، این یکی نوشته نه من از صدا سیما میشناختم. آقا تو هم از صدا سیما منو میشناختی، من که مادرزادی نمیشناختی که. هر کدوم از این کارا، ولی طرف انگار مثلا میخواد کارهای دیگه تو رو زیر سوال ببره با گفتن این. آقا من صدا سیما رفتم سال 95 و همیشه به بچه‌ها میگم برنامه زندگی که من رفتم خیلی برام چالش داشت و تجربه خوبی بود برام. اگه الان راحت با تو صحبت میکنم به خاطر اینه. من ورکشاپ برنامه نویسی میذاشتم، با اینکه بارها گذاشته بودم یه رو به اول تپش قلب میگرفتم، ولی بعد از برنامه زنده آقا ندارم اینو اصلا. یه جلسه رفته بودم سخنرانشون نیومده بود، یه ایونتی به من گفتم تو برو به جای سخنران سخنرانی کن، رفتم. ببینید استرسم ریخته، خب چالشی بود از پسش بر اومدم. میگن آدمی که کار زیادتری میکنه، آدمی که کار بیشتری میکنه تو نقطه‌های بیشتری براش پیدا میکنه برای زدنش. ولی خب حمایت هم زیاده دیگه، همین که میگی بچه‌ها زیاد گفتن میلاد و بیار و اینا، خب خیلی از بچه‌ها مثلا هوامو دارن، لطف دارن، کسایی که هزار برابر قطعا از من برنامه‌نویسیشون بهتره. ولی مثلا بعضا میبینه آقا من یه ستونی درست کردم، مثلا اسم خودم رو سرچ کردم تو توییتر، چیز عجیبی نیستا، یه بار یه نفر یه توییتی را کرده به من توهین کرد، من لایکش زدم، اومده اون نشه آه میلاد نوری خودش رو سرچ میکنه، معلوم خودم رو سرچ میکنه، چیز عجیبی نیست. ببینی بعد مثلا یکی نوشته بود آقا میلاد نوری فلان کار کرده، بابا این که کاری نداره، مثلا اینو هر کار چهار خط کده، یا مثلا کلاب هاست به پاب ناب اونم آگورا وسته، این که کاری نداره. من میگم آقا چرا بقیه نمیسن؟ من دارم هنر من اینه، جای درست کار درستی که به ذهنم میرسه رو انجام میدم، حتی اگه بعدا به این نتیجه برسم غلطه. من الان هیچ وقت نمیگم مهندسی مکانیک من اشتباه بوده، من اشتباه کردم 5 6 سال وقت باشه، میگم آقا دم من گرم، اون موقعی که مکانیکو دوست داشتم رفتم خوندمش، با اینکه هیچ وقت تو زندگی به کارم نیومد. اینجوری نگاه میکنم به کارم.
ببین این حرفی که میزنی یه مشکل یه جوری جامعه ما هم هست و منم دارم و منم دیدم. دوست صمیمی حتی داشت به من میگفتش که این پادکست رو زدی چون ایگو داری، میخواستی معروف بشی. و
اصلا سوال معروف شدن هم میتونه یکی از اهداف یه کاری باشه، هیچ مشکلی باشه. نداره.
آره آره میتونه باشه. نه ولی میدونی اتفاقی که چی میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که من دیشتر دلم بر طرف میسوزه تا اینکه از طرف حرف طرف مقابل. یعنی اینجوریام که چقدر خواسته توی دل خودش هست آزاد نشده که داره به طرف مقابل اینگیرو میده. اصلا کلا تو ایرانم که بودیم این داستان هست که یارو یه ماشین خفنی زیر پاشه میگن یارو دزده. من حتی بعضی موقع با خودم اینجوری میگم که یه جوری میگی دزده، انگار شماره یک دزدی کار راحتیه، تو میتونی بکنی تو نکردی. چون یارو میگه دزدی کرده، اون که از حلال و حرام حرف نمیزنه که، اون داره تشبیه میکنه به یه کار ساده‌ای که میشد بکنی ولی من به خاطر قضایای اخلاقی خودم من نکردم ولی اون کرده. دزدی سخت‌ترین کار دنیا ساجی اصلا. حالا دزدی نه به معنی مال مردم خوردن ها، به معنی مثلا بری بانکو بزنی منظورم. یعنی باید جینیس باشی بتونی بری برنامه‌ریزی کنی بانکو بزنی. دزدی کرده. و من یه جمله‌ای رو خیلی زود یاد گرفتم و عملیش هم کردم و فکر کنم اگرم جایی هستم که الان ازش راضیم به واسطه این کار بوده. من شخصا هر موقع یه کاری میکنم، خب من آدم و دوست و اینا زیاد دارم برات، یعنی فیدبک دارم، یعنی فیدبک میگیرم از این ور و اون ور، یه حرفی میزنی یه کاری میکنی یا حالا میفهمی مردم چی میگن راجع به چی حرف میزنن. من هر موقع اگه کاری کردم تو اینستا، حالا پستی گذاشتی، حرفی زدی، کاری کردی، یه جایی یه چیزی گفتی، من خیلی نگاه میکنم ببینم کیا پا میشن برات دست میزنن اگه کار منطقا خوبی کرده باشی ها. و تمام اون دوستایم که برای من پا نشدن دست بزنن و من از زندگیم یا کمرنگشون کردم الان کامل یا حذفشون کردم. نه که منظورم این باشه که دنبال آدمایی هستم که هر کاری میکنم پاشن برام دست بزنن، نه منظورم این نیست. یعنی شنونده عاقل حرفمو درست بفهمه که منظور من از اینه که آدمایی که واقعا از جون و دل از خوشحال شدن و از موفقیت و لذت بردن و پا شدن برای تو دست دادن و آدمایی که دست نزدن نه به خاطر اینکه تایید کارتو نکردن، به خاطر اینکه دوست می‌داشتن اون آدم تو بودی، خودشون بودن یا از روی حسادت یا روغده پا نشدن برات، چون یه کار عملا خوبی کردی دلیلی نداره ساپورت نکنی اون طرفو اصلا. و این جمله خیلی جمله معروفی هم هست، یعنی فکر کنم میگن همیشه حواست باشه به وقتی یه کاری میکنی کیا پا میشن برات دست میزنن کیا برات پا نمیشن دست بزنن. و این آدما رو باید بریزی دور آجی، این آدما رو باید بریزی دور. من حتی خیلی
نه یه وقتی ببین تو فضای پابلیکه، مثلا فضای پابلیکه نمیتونی، ولی دوستارتو اگه تو محیط دوستی و همکاری باشه اون آدما رو کم رنگ میکنه، ولی تو محیط پابلیکی نمیتونی این کارو کنی. مثلا مخاطبن هستن، هر از گاهی مثلا یه حرفی هم میزنن. مثلا من چند وقت پیش یه توییت کرده بودم، آخر توییت اول توییت نوشتم آقا ما تجربه یه سری فروشگاه اینترنتی داریم، به خاطر این وقتی اوضاع کرونا رفت، کرونا اتفاق افتاد، خیلی از کسب و کارا اومدن آنلاین شدن، قطعا مشتری ما بیشتر فروشگاهی شدن و من تجربه اونا رو دارم میگم. و تهش نوشتم آقا باز هم نظر منه. خب یکی اومده نوشته آقا در جواب نوشته میلاد چون خودشون رو فروشگاه کار میکنن این توییت تبلیغاتیه. یکی اومده نوشته آقا بازاریابی عصبی به این میگن. خواستم آقا باز این مثلا بچه‌ها کتاب جدید خوندن. من سوالم اینه، اولا که من اولش گفتم تجربه جدید ما اینه، خب معلومه داریم فروشگاه کار میکنیم که دارم تجربه ما میگم، تهش نوشته میلاد این کارو برای تبلیغات کرده. بعد توضیح دادم اولا کار ما اون قسمتی که برنامه نویسی میکنیم برای بقیه اسکیلبل نیست، ما مشتریمون الان پره، اگه 4 تا مشتری دیگه نمیتونیم بهش سرویس بدیم، اسکیلبل نیست کارمون. از اون ور اگه من بخوام تبلیغ کنم من استوری میذارم میگم آقا ما داریم این کارو میکنیم، اگه مشکل داشتیم یه کمکتون کنیم. من اومدم رشته توییت نوشتم مثلا گفتم آقا این تجربه منه، تو ایگنورش کن اگه اشتباهه، یا بگو ای تجربه منم اینه. یکی نوشته من تجربه برعکس دارم، بهش ریپلای زدم نوشتم خیلی هم خوبه، شما تجربه تو بنویس استفاده کنی، ولی طرف ننوشته.
آره متوجهم، میفهم چی میگی. خب میلاد تو الان در حال حاضر چی کار داری میکنی؟
من که خودم همچنان برنامه نویسی میکنم، یعنی یه وقت خالی، یعنی شخص خودم خیلی وقتا چه تو شرکت چه ساعتهای بعد از شرکت خودم درگیر کدم، یعنی اصلا تو بایوم هم نوشتم که قرار در برنامه نویسی. حالا این برنامه نویسی میتونه یه قسمتی از پروژه ها و کارهای شخص شرکتیمون باشه که مونده، علاقه خودم باشه. مثلا یه مدتی دارم روی نرم افزار برای جلوگیری از فیشینگ کار میکنم، حالا یه مدت ناامید شده بودم و ولش کردم، ولی دارم اونو به عنوان پروژه شخصی و فان، هیچ پولی هم پشتش نیست، دارم انجام میدم و بیشتر تایمم به مدیریت کسب و کارمون میگذره، ولی باز ساید فنیه. ما به شرکت مثلا آدمای مختلفی که یه دغدغه‌ای دارن به ما میگن، من چون هم دغدغه اون آدم رو میدونم هم فنی بلدم، اونو تبدیل میکنم به تسک فنی برای شرکتمون. خیلی مثلا این رولیه که من خیلی کم میبینم داشته باشیم، چون خیلی از دوستای من چه همکارام چه کسایی که حالا باشون صحبت میکنم چه تو ورکشاپ ها مثلا 4 نفر رو حالا مثلا بهشون یه چیزی یاد دادم، اکثرا یا ساید فنی رو میگیرن یا ساید مدیریت که مثلا کسب و کار رو دارن که فنی هیچی نمیدونن. این وسط این کانکشن رو من دارم بازی میکنم و خیلی هم ازش راضی ام، به خاطر اینکه خیلی تجربه های متفاوتی به من میده. مثلا ما یه فروشگاهی داریم تو گرگان مشتریمونه، یعنی من مثلا با اینا که کار میکنم اصلا دغدغه‌م این شده که چطوری این حجم سفارش اینا رو بهتر منیج کنیم، چطوری انبارداریشون رو بهتر کنیم. یا مثلا با یه چاپخونه‌ای که کار می‌کنیم دغدغه‌م شده چجوری شیت اتوماتیک شیت رو بهتر برای اینا ببندیم، مصرف مثلا کاغذ کمتر بشه، مثلا دورش خالی نمونه. و این دغدغه‌ها رو دوست دارم. حالا این قسمت چیز بود، عمومی بود که من اطلاعات عمومی داره میره بالا راجع به کسب و کارهای مختلف، ولی همزمان من امنیت دارم یاد میگیرم، SEO دارم یاد میگیرم، یعنی بلد بودم یه چیزایی هایی بهتر بیشتر میشه. این که مثلا ما تو شرکت یا مثلا خود من به عنوان یه برنامه‌نویسی کاری میکنم، ببین این باز از اون داستانی که گفتم رسانه به ما وسواس داده، خیلی از برنامه‌نویسا دارن یه زبان برنامه‌نویسی کار میکنن که بقیه دغدغه و آرزوشونه که اینو کار کنن. طرف میگه اگه من مثلا 2 سال مثلا این زبان برنامه‌نویسی کار میکردم مهاجرت میکردم یا میرفتم فلان شرکتی که دوست دارم استخدام میشدم، ولی این آدمی که خودش داره اینو انجام میده همش فکر میکنه مرغ همسایه قازه. طرف گولنگ داره میزنه میگه نکنه زبان راست بهتره، راست داره کار میکنه میگه نکنه پایتون باید یاد بگیرم. به اون چیزی که بلده همش بر اساس فکری داره. ولی من چون شرکت های مختلف میرم مثلا جلسه فلان و اینا میبینم همین چیز ساده ای که ما داریم انجام میدیم اونا هم دارن انجام میدن. ببین از اولین بار که من یکم به خود باوری رسیدم، من 8 9 سال فریلنسر کار میکردم، همه کارم میکردم، مثلا برنامه‌نویسی بک اند کار میکردم، یه وقتی مثلا آدم دور و برم نبود فرانت بزنم فرانتش هم خودم انجام میدادم، مثلا خیلی صفر تا صد خیلی پروژه یه نفره انجام میدادم. ولی وقتی رفتم نتورک سال 92 یا 93 بود، اولین جایی بود که من تو حوزه آیتی رفتم یه جا استخدام شدم، من اونجا باعث شد جایگاه واقعی خودم رو بفهمم. هم واقعی، نه منظورم اینه که جایگاه بهتری ها، یه توی سری فیلدا اعتماد به نفس کاذب داشتم، آقا بقیه رو دیدم اومدم پایین، توی سری جاها رفتم بالا. بعد مثلا من یه مثلا اون موقع فریم ورک خیلی نبود دیگه، مثلا من یه لاگین یه سیستمی رو 0 تا 100 می‌نوشتم، بعد طرف فریم ورک لاراول یه لاگین می‌نویسه 99% خیالش راحت، قسمت‌های زیادی از این هندل شده. اون موقع من به عنوان برنامه‌نویس باید حواسم بود آقا این اسکیل اینجکشن نخوره، سشن های جکینگ نخوره، هزار یک مسئله امنیتی هم. بازم همیشه میترسیدم از اینکه لاگین هک شه، لاگین ادمین مثلا یه فروشگاهیه. ولی وقتی رفتم بچه‌ها هم دارن اونجوری می‌نویسن، اون مدلی که من کار می‌کنم انقدر پرت نیستم از فضا. از یه طرفم یه سری چیزام که اشتباه فکر می‌کردم من خیلی مثلا بلدم اومد پایین، و این باعث شد که با شرکت دیگه کار میکنم میبینم نه مثلا همون کاری که ما داریم دارم. حالا ما تو دو سه سال گذشته کرونا، مثلا کرونا بود و ما مثلا کارمون خیلی بیشتر شد، کارهای آنلاین. من خودم تجربه‌ام تو بحث سرور و مثلا زیر ساخت و اینا شاید بگم بالای 200-300% رشد پیدا کرد نسبت به قبل. قبلا من همیشه میترسیدم، مثلا میگفتم آقا زیر ساخت دیگه خیلی جای حساسیه، من مثلا اصلا هیچ وقت من ورود نمیکنم، اگه قطع بشه چی؟ مثلا در لحظه قطع بشه همیشه یه پشتیبان. ولی الان مثلا اینم به خدماتم اضافه کردم، الان مثلا یاد گرفتم آقا دفتم مثلا هاستیران لایزر جاهای مختلف که دوستام بودن باهاشون کار کردم، دیدم مثلا این کاری که ما الان داریم میکنیم اونا همین کارو میکنن. برای همین کسایی که شروع میکنن یه کاری رو، سوای برنامه‌نویسی ها، چه برنامه‌نویسی چه کسب و کار چه هرچی، من از قدیم به بچه‌ها میگفتم آقا زندگی نامه این آدما رو گوش کنی. حالا ممکن اصلا یه نفر یه پادکستی رو گوش بده مثلا بگه خب این مثلا 2 ساعت گوش کردم چی به من داد. یکی از مهمترین چیزایی که بهتون میده اون آدمه میبینی اون کاری که داره میکنه، چون کاری که داره میکنه خیلی دور نیست، اون آدمه نهایتاً 2 سالتو تجربهش بیشتره، 3 تا پروژه بیشتر انجام داده، اینکه دسترس پذیر میکنه، قابل دستیابی میکنه اونجا رو خیلی خیلی جالبه به نظرم. مثلا جادی یه کار باحال میکنه، مثلا یه سری پروژه رو مثلا آنلاین کد میزنه. خب وقتی اون کسی که پایتون رو یاد گرفته ممکنه همیشه تایزنشی باشه، آقا این آدم ها یه جور خارق‌العاده کد میزنن، مثلا این آدم ها تجربهشون بیشتره، از چالش ها بیشتر بلدن عبور کنن. ولی وقتی اون کد زدن رو میبینه، به اون آدمایی که به این مثلا این مدل کد زدن دارن نزدیک میشن، خیلی اعتماد به نفس بهتری میده، جایگاه واقعی‌تری پیدا میکنه.
آفرین. اصلا دکتری که داری میگی به نظر من همینه، یعنی هیچ کاری خیلی عجیب غریب نیست. خب چیزی که ما بیشتر یاد گرفتیم، اتفاقی که بیشتر برای ما جالب بود و ما یاد گرفتیم اون کاره نیست. ما رو یه روش این که آقا تو دل هر کاری بری آخر یواش یواش حلش میکنیم و بعدش میتونی وقتی وارد شدی از دور بهش نگاه کنی و بعدش نگاه کنی میگی عجب کار عجب غریبی هم نکردم. یعنی حالا دیگه واقعا مهم هم نیست تو، یعنی تو الان برنامه‌نویسی رو داری میگی، تو الان فردا بگو میخوام برم تئاتر مثلا، یا فردا میخوام برم فیلم بسازم، تو روش تو چیزی که به برات طبیعی شده اینه که میدونی اولش هیچی نمیدونی، ولی میدونی که بری توش قرار خط به خط، تسک به تسک، کوچولو به کوچولو حلش بکنی، و این به دلگرمی میده که هر کاری رو دیگه استارت بزنی.
ماهایی که یه چیزایی رو به یه سری آدم حالا در نقش مثلا یک ورکشاپ یا کلاس یاد دادیم، یا بالاخره یه تجربه داره ممکنه 4 نفر نگاهمون کنن، به نظر یه مسئولیتی که داریم اینه که اون آدم چیزایی که بلده رو براش ملموس کنیم که این میتونه به کجا ختم شه. من وقتی ورکشاپ اندروید میذاشتم، حالا الان نمیذارم، قبلا ورکشاپ اندروید میذاشتم، مثلا 3 تا مبحث یاد میدادم، آقا میگفتم این لیست ویوه، این مثلا دیتابیس اسکیولایت، این فلانه. خب این 3 تا مبحث جلسه الان تموم شد، باهاشون کافه بازار رو باز میکردم، میگفتم این دیکشنری من که 3000 تا نصب داره رو من با این نوشتم، این 3 تا اپ رو با این میتونی بنویسی، صفحه اول اینستاگرام رو با این میتونی بنویسی، مبحث بعدی که شروع میکردم میگفتم با اینا میتونی بنویسی، حتی عدد اون مثلا فروش و نرم‌افزار رو نشون میدادم. مثلا یاشا شاهین زاده تو توییتر یه سری کلاس‌های آنلاین میذاره راجع به امنیت، همین کارو میکنه. ببین بعد از اینکه با بچه‌ها صحبت میکنه، خیلی‌ها شاید خیلی چیزا دارن یاد میدن به بقیه ها، ولی اینکه به اون آدم مطمئنش میکنی همین تجربه به بازار کار متصله خیلی خوبه. حالا تو دانشگاه یه حالت داغون شما داشتیم ارتباط صنعت و دانشگاه که کارم نمیکرد، ولی این اینجا عملی داره اتفاق میفته. مثلا یاشار ورکشاپ میذاره، من ازش اینو یاد دارم میگیرم ها، که ورکشاپ میذاره آقا به بچه‌ها، مثلا میاد یه دونه میدان تستی میذاره، بعد این بچه‌ها میان توییت میکنن آقا رفتم تو فلان پلتفرم باگ بانتی ایرانی یا خارجی اولین هانتمو زدم مثلا. این خیلی جذابه. از علاقه ای که نتونی ازش پول در بیاری، من معتقدم از حالت علاقه خارج میشه.
نیازه برای اینکه بتونی ادامه بدی. آره. ما هم همینو یاد گرفتیم راستشو بخوای. یعنی اینم باز نکته جالبیه، چون ما ایرانی ها میگم هر کی که یه کاری با پول قاطی میکنه یه مقداری ایولش میکنیم. مثلا من خودم میخوام مثلا این پادکست رو به خاطر اینکه مطمئن باشم ادامه میدم به درآمدزایی برسونمش، حتی اگرم بدونم که مثلا شاید علاقه هم نداشته باشم یا منبع اصلی درآمدم هم که خب این نیست، کارمه. ولی به این نتیجه رسیدم که اصلا برای اینکه هم بتونم خودم رو ملزم بکنم که مرتب تر بسازم، بتونم بیشتر کیفیت رو ببرم بالاتر و اینکه این کار بتونه ادامه پیدا بکنه، من نیاز دارم اینو حتما مانتایزش بکنم.
نیاز داره دقیقاً.
آره و اصلا چیز بعدی نیست. اتفاقاً نکته‌ای که تو داری میگی، آنترپرنورها همینو یاد گرفتن. آنترپرنورها یاد گرفتن پشنشون رو مانتایز بکنن. میدونی اصلا کاری که مثلا این مثال رو زدیم دیگه، ایلان ماسک داره شاتل بیاره میفرسته مریخ، داره راکت میفرسته مریخ، هیچ تعریف بیزینسی نداره. تو نمیتونی بری سرمایه گذار فعلا بگیری بگی آقا بیا سرمایه بذار من برات درآمدزایی میکنم، اینجوری که حالا بریم مارس حالا چجوری پول داریم. ولی تونسته یک با روش های دیگه با اون اکوسیستمی که مثالش رو زدیم مانتایزش بکنه. من از همینجا از همین تریبونم اعلام میکنم که ما میخوایم اسپانسر بگیریم، مثلا میخوایم تبلیغات بگیریم و میخوایم شروع هم بکنیم که این پادکستر هم یه مقداری ببریمش جلوتر. و من به خاطر همین دلیلی که گفتی با همین طرز تفکر میخوام بتونم برای این کیفش برم بالاتر و ازش درآمدزایی هم بکنم. یه چیز دیگه هم بگم، خیلی ها مثلا به من میگن که بیا آقا با مثلا با دارا خسروشاهی رو بیار، اینو بیار، اونو بیار و اینا، و من هم اینطوری هم که باشه میارم، ولی مثلا توی یوتیوب خب ما ایرانی ها کمتر یوتیوب داریم استفاده میکنیم، کمتر سابسکرایب زدیم. یه چیزی هول و ولای مثلا الان 80,000 نفر کلن در مجموع دارن پادکست رو گوش میکنن، ولی توی یوتیوب مثلا فکر کنم 12,000-13,000 نفر فقط سابسکرایب کردن. خب خیلی برام سخت‌تره که الان بخوام مثلا برم یادم گنده مثل دار خصوصایی که سی اوبره رو وردارم بیارم بعد بگم بیا پاشو بیا طبقه 16، مثلا طبقه 16 13,000 تا سابسکرایبر داره. اینا میگم اونایی که گوش میکنن حتما حتما این دکمه سابر رو بزنن، با اینکه من هیچ وقت علاقه نداشتم که مثلا
من خودم برعکسم، من پادکستی که نسخه تصویری داره تصویریشو میبینم.
این حرفی که زدی خیلی درسته. به نظر من هنر تو همین حرفی که هستی، یعنی اسکیل ستی که آدم ها دارن، این برنامه نویسیه نیست، این پرابلم سالوینگ است. کار باحالی که آدم ها میکنن انترپرنور میشن استارتاپ زدن نیست، پشن و مانتایز کردنه. و حالا پشن نه به معنی خود کاره میتونه پشن نباشه، میدونی؟ یعنی مثلا من با مرشاد پزشک داشتم صحبت میکردم که الوپیکو داشت و اینا، خب مثلا مرشاد نام یه بیزنس دیگه اینجا را انداختن، ولی خب بیزنس ها معمولا بیزنس های خشکیه، مثلا دلیوریه، مثلا الوپیک، مثلا میدونی یه بیزنسی، ولی پشن تو جای دیگه پیدا کردی. پشن تو با آدم و صحبت کردن هست، تیم ساختن هست، اون بیزنس مدلته، میدونی؟ پشن تو کد زدن، تو اپتیمایز کردن روت برای این مسیراست، پشن چیز دیگه ای. و من فکر کنم این کوالیتی هایی که به قول معروف شاید برای من و تو هم زمان گذشته، هی به عقب نگاه کردیم، هی سعی کردیم ببینیم چیا رو بهتر کنیم، چیا رو نگهداریم و به این نتیجه رسیدیم.
من خیلی این چیزی که صحبت کردم خیلی ملموسه برام، چون خیلی آدما تو دایرکت حضوری این برام میبینم صحبت کردن، کسایی که حالا اول بیشتر اول راه هر، مثلا طرف 20 سالشه، 2 سالی برنامه‌نویسی یاد گرفته ولی هنوز وارد بازار کار نشده، گنگه. و این واقعا نیاز داره به اون آدمایی که بهش یاد بدن. به این طرف 3-4 تا چیزو تست کرده و نمیدونم چرا متأسفانه نسل جدید خیلی هم هوله، مثلا طرف 20 سال شده مثلا احساس ناامیدی میکنه، میگه من 2 سال وقت گذاشتم 3 زبان برنامه‌نویسی رو یاد تست کردم هنوز نمیدونم درست چیه. به اصلا درستو من نمیفهمم یعنی چی، درستو کی تعیین میکنه؟ آقا تو وقتی میخوای مثلا طرف یاد به من میگه آقا برنامه‌نویسی iOS دارم یاد میگیرم، خب تو ببین آیا میخوای ایران بمونی؟ خب اگه ایران میخوای بمونی iOS اشتباهه، به خاطر اینکه تو الان تحریم بوده، اصلا شرکت تو دیگه نیاز نداره به iOS. یه وقتی تو میخوای بری آلمان، آمریکا، خب شاید iOS اونجا خوب باشه. یه وقتی مثلا خیلی مهمه تو کدوم جغرافی میخوای زندگی کنی. الان اگه شما یه برنامه‌نویسی بیاری بگه تو آمریکا مثلا من زندگی می‌کنم، این کارو می‌کنم، این کارو می‌کنم، درسته خب، ولی ممکنه برای من درست نباشه، برای من اینجا کار نکنه. ما تنها وظیفه‌ای که داریم مثلا میتونی به وظیفه‌ای که میتونی به آدمو کمک کنی اینه که وصلشون کنی به اونجایی که باید. مثلا ما وقتی یه نفر میاد شرکتمون تازه کارشو شروع میکنه، نمیام بهش میگم آقا یه بلاگ بنویس تستی، بعد خب تو آقا توانمندیت ثابت شد، اینو دیلیت کن بنداز دور. میام یه تسک کوچیک تو پروژه واقعی بهش میدم. وقتی مثلا پروژه میره بالا، حالا پروژه ما اکثرشون در حد خودش صاحب نامن تو فیلد خودش، برندن اکثرا. طرف میبینه آقا درست دو خط کد زده، ولی تو این دو خط کد رو لاگین فلان سیستم داره کار میکنه. فلان سیستمی که قبل از اینکه این اصلا بشناسش بیاد شرکت ما، مطمئن بوده پسر خاله دختر خالش دارن ازش خرید میکنن. خیلی حس خوبیه. میره خونه پیش مثلا مهمونی میره، آقا این سیستم رو که خرید میکنه، مثلا من اونجا دیولپرم. این که تجربه براش ملموس بشه، بقیه مسیر خودش پیدا میکنه. با برنامه‌نویسا دوست میشه، میره کافه، میره استخ، گپ میزنه، میبینه آقا گولنگ براش خوبه، اونو میره دنبال میکنه، پایتون بهتره. آدم آزمون و خطا رو خودش انجام میده. این که ما الان بیایم بهش بگیم نه فلان چیز خوبه، فلان چیز خوبه، کمکی نمیکنه خیلی بهش.
ولی یکم هم بهش حق میدی توی این دوره زمانه که یه مقداری نویز دنیای الان،
این که گفتم نسل جدید هولن، باز توی ایران من بهشون حق میدم، به خاطر اینکه زمان دانشگاه ما از 100 نفر 2 نفر کار میکردن و پول مثلا اضافه تری به بقیه داشت. الان کسی که مثلا هیچ جسش ای کار نکنه، ممکنه خودش و خانواده‌اش دخلش با خرجش نخونه، طبیعت مثلا با این وضع اقتصادی که ما داریم. ولی میگم از طرفی ببین، تو هر شرایط اقتصادی یا هر چیزی باید بپذیری مثلا 18 سالگی تا 24 5 سالگی وقت بیشتری برای آزمون و خطا است. مثلا یه نفر همین چند روزش من توییتر دایرکت داده، هنوزم نگه داشتم که سر فرصت جوابش بدم، چون جوابش طولانیه، احتمالاً اگه ببینه میدونه جوابش ندادم هنوز. پرسیده که گفته نزدیک 1 سال و 7 ماهه من چند تا زبون رو یاد گرفتم و هنوز نمیدونه باید چی کار کنم. و متاسفانه خیلیشون فکر کنن وحی منزله. آقا اگه تو مثلا جاوا رو شروع می‌کنی دیگه جاوا است، مثلا دیگه بسته شد تو تا آخر جاوا دیولپری. آقا من خودم سال دیگه که با تو صحبت نمی‌کنم نمی‌دونم شغلم چیه. حالا اینکه چه زبان برنامه‌نویسی که بماند. من اولی که شروع کردم 82 83 CSS HTML شروع کردم، بعد می‌خواستم سایتامو داینامیک کنم، یه مدت ASP کلاسیک کار کردم، بعد از یه سال دیدم دنیای PHP بزرگتره، مثلا سورسایی که در اختیارمون بود بیشتر رفتم PHP. این وسطا دلفی و ویژوال بیسیک هم کار کردم در حد پراکنده. تو دانشگاه سی شارپ یاد گرفتم، جزء درسامون بود. بعد که اومدم 92 90 91 92 بچه‌ها گفتن آقا اندروید داره میاد، 92 بود بکنم. رفتم جاوا یکم قبلا بلد بودم، دو سه تا پروژه کوچیک جاوا زده بودم. اومدم اندروید رو یاد گرفتم، بعد اصلا بک اند رو گذاشتم کنار. 3-4 سال فقط کار اپ می‌کردم، چون ترند بود. ورکشاپ گذاشتم، برنامه‌نویسی اندروید انجام دادم. دوباره دیدم آقا بک اند هست. اومدم مثلا یک کم پایتون خودم یاد گرفتم، ولی تو شرکت آقا چون مثلا ما تجاری داریم کار می‌کنیم دیگه، دیدیم فریم ورک لاراول وایرال تره، کامیونیتیش بزرگتره، دیولپرشو بخوایم بیشتره، از ما دیولپر بخواد رزومه بفرسته اکثر شرکت‌ها مثلا لاراول رو می‌خوان. اومدیم مثلا رو اون کار می‌کنیم. ببین وقتی به من میگن به نظر زبان برنامه‌نویسی خوب چیه، خوب یعنی چی؟ ببین ممکنه من یه زبان برنامه‌نویسی بلد باشم از 20 سال پیش، ولی الان می‌خوام برای مغازه پدرم یه کسب و کارش آنلاین کنم، همون زبان برنامه‌نویسی برای من خوبه، بخاطر خودم میتونم با اون کسب و کار رو MVPشو بالا بیارم. خوب اینجا فرق میکنه. یه وقتی اسنپ یکی از میکرو سرویساش به یه لول ترافیکی رسیده، اصلا همه نظر آقا دیگه زبانه یا جواب نمیده، اون موقع خوب برای اون میشه اون چیزی که نیازش رو رفع میکنه. یه موقع من رفتم آلمان مهاجرت کردم، اولش میخوام فقط پول درآوردم به هر قیمتی. خوب اونجا زبانیه که چیزش بزرگه، کامیونیتی بزرگ، کارش مهمه. خوب خیلی نسبیه به شرایط آدما. یه موقع شما فقط میخوای پول دراری، فعلا شروع کنی وارد بازار آیتی شی، حالا بعدا ببینی چی میشه. اصلا ما برنامه نویس داشتیم، بعدا شغل شده دیجیتال مارکتر، کسی داشتیم دنبال نتورک اومده شرکت ما، شده یکی از برنامه‌نویسای خوبمون. یعنی آدما خیلی ممکنه سوئیچ کنن. این بگه وحی منزل نیست آقا تا ابد این بمونی. اگه اینو بذاریم کنار، آقا یه تحقیق اولیه کن، بعد شروع کن. کسی که مثلا یه سال مثلا بعضی از طرف من یه سال میخوام برنامه‌نویسی شروع کنم، میگم تو اگه میخواستی که شروع میکردی. یه سال میخوام معنی نداره. و برنامه‌نویسی اگه مثلا تو روحیت در حدی باشه که بخوای برنامه‌نویسی، خیلی راحت سرچ میکنی. مثلا بعضی وقتا سوال از من میپرسه آقا برنامه‌نویسی اندروید از کجا شروع کنم؟ حتی آدم یه قدم جلوتر رو تصمیم گرفته اندروید رو شروع کنه. یعنی اون قدم گنگ نیست. این سوال خیلی برای من عجیبه. بخاطر اینکه من وقتی برنامه‌نویسی رو شروع کردم، اینترنتم دایل اپ بود. سایت استک اورفلو، یوتیوب، آپارات نبود. توییتر و اینستاگرام نبود من آدم رو فالو کنم، مثلا اینه مثلا سهیل هم اینجوری کد میزنه پروژهش اینه، این کامیونیتی ها نبود، ایونت نبود من برم یه ایونتی با 4 تا آدم لینک بشم، سایت های کاریابی مثلا نبود، این مثلا یه تشیه آی آر اکسپرت بود.
حالا همینو من دارم میگم، میگم همین موردی که من باید هم عقیده اما فقط میخوام یه ساید قضیه دیگر هم ببینیم که حرف منم نیست، منم خوندم این قضیه رو که من و تو هم الان داریم نگاه میکنیم میگیم بابا استک اوور فلو یوتیوب اصلا چه جای سوالی برات وجود داره که از کجا شروع بکنی، از چپ شروع کن، از چپتر 8 شروع کن، از هر جا دوست داری شروع کن، اینو میفهمم. ولی یه اتفاق دیگه هم که افتاره میفته اینه که دنیایی که الان این نسل کوچیک‌تره داره کار میکنه خیلی نویزیه. ببین من و تو موقعی که شروع کردیم واقعا با همین اشیم سیاسه شروع کن برو تا بعد ببین چی میشه، و اتفاقا نبود استک فرو یوتیوب و اینا به نفعمون شد، میدونی؟ یعنی باعث شد که همون تو دنیای خودت بمونی و هی با اون و هر چیزی که جلوت وری، میدونی؟ یا من خودم یادمه مثلا گیم بازی میکردیم، مثلا من خوراک همین گیم های کرک شده بود ایران میگرفتی ولی میذاشتی کلیک میکردی کار نمیکرد، باید یه دیللی پاک میکردی، یه دیللی کپی میکردی، یه کاری باید، یعنی یه 7-8 ساعتی طول میکشید.
اون موقع ما فکر میکنیم کرک کردن یه قصتی مراحل نصف یه برنامه است.
آره و اینا باعث شد که با همین کانسپت ما آشنا بشیم، میدونی؟ الان من هم با تو هم نظرم، این همه ریسورس هست که ما موقع نداشتیم، ولی یه اتفاق دیگه که اونور افتاده اینه که دنیاشون خیلی دنیای نویزی تره. یعنی اینی که الان من اگه خودم الان یک بزنم جای یکی که تازه میخواد شروع بکنه، با اینکه میدونم الان دیگه هوش مصنوعی با چت جی پی تی و اینا این کارا رو داره میکنه، واقعا شاید یه مقداری برام سوال بشه که از کجا شروع بکنم برای برنامه‌نویسی، میدونی؟ یوتیوب رو برم سرچ بکنم 1000 تا ریزالت بیاره برام سوال میشه.
نه من نمیگم که خودت تشخیص بدی چی رو شروع کنی، ولی میگم به همین نسبت منابع در اختیار توه که تو به سریعتر به انتخاب اینکه چی شروع کنی برسی. به انتخابت هم که ببین وقتی طرف میگه نمیخوام برنامه‌نویسی اندروید رو شروع کنم، آقا انتخابش مشخصه دیگه، جاوا، کاتلین، مثلا حالا 4 تا زبان دیگه.
به نظر من ریسرچ کردن رو ما اول از همه باید یاد بگیریم. ببین مثلا من به باب مثال همین پادکست ساختم و همین روشی که الان دارم با تو صحبت میکنم برای اینکه ایرانی ما از سرعت اینترنت روی کیفیت و قطع شدن و تاثیر نذاره، خب 7-8 تا سافر هست، میدونی؟ خب این در وهله اول من اگه میدونستم یه سافره که از شاید فردا شروع میکردم، این میدونی 10 تا هست، میگی من یه ساله میخوام شروع کنم، چون میگی حالا من وقت بذارم این 10 تا رو بررسی بکنم، میدونی؟ اینه که باعث میشه که تو شروع نکنی. ولی چیزی که میتونی یاد بگیری که how do I research، میدونی؟ من چجوری ریسرچ بکنم، من چجوری یه بابا، من هنوز برام عجیبه که من آدم های فرهیخته ای هم میبینم، آدم های مثلا مشتی هم که میبینم مثلا سافر نوت تیکینگ ندارن، اینجوری که آقا مموریت، نوشته‌هات، تمام این خاطرات، تمام این اطلاعات کجا داره ذخیره میشه؟ رو کاغذ یا تقویم کاغذی؟ این هدف من مسخره کردن یا اینکه وای تو مثلا چه یه سری بدین آقا من راحت‌ترم؟ نه، بس این نیست، بس اینه که تو داری از یه چیز خیلی اینفیشنت تو دیگه
استفاده نمی‌کنی.
آره بابا مثلا
من نمی‌دونی هست همچین چیزی.
من آدمی که تو میتینگ نمی‌دی، مثلا یه میتینگو میای من یادم رفت. یعنی چی یادم رفت تو 2023؟ میدونی کلندر، ریمایندر، نوتیفیکیشن، نوت‌های قبلی دوباره. اصلا خیلی، یعنی و اینا رو من فکر می‌کنم دوباره من برمیگردم به همون حرف قبل، مهم‌تر از برنامه ما یه اتفاقی برامون افتاد که اینو در نظرش نمی‌گیریم و هی داریم به خودمون می‌بالیم که ما خیلی باحالیم. اونم اینه که ما به واسطه اینه که توی دنیای خیلی ساده تر و کم نویز تر بود رفتیم، آخه بازی سبودی خفن نبود من رو تو نشستیم برنامه نویسی کردیم، میدونی؟ اگه بود نمی کردیم شاید، میدونی؟ اگه به اون میرفتی یا یه بازی یا وی آر میذاشتی میرفتی ایمرس میشدی تو قضیه، ما تفریمون واقعا صدای این که بود بزنی صدای بیق بیق مودم بده و یه وصلی بشی به اینترنت و بعد وبسایت هم همه خیلی بیسیک بودن و خودت هم یه ویو سورس می‌کردی می‌فهمی 8 تا خط تو از اون شروع می‌شد. الان تو با یک کامپلکسیتی و با یک نویزی، من فقط می‌خوام از دید اونا هم ببینیم یکم و بعد راه حل هم براش پیدا کنیم، از یک کامپلکسیتی و نویزی دارن شروع می‌کنن که اصلا از همون اول داره اینا رو نگرشون می‌داره. و به نظر من ما هم شانسی با توجه به این رفتنه یاد گرفتیم چجوری نوت برداریم.
آره شانس که قطعا دخیل بوده،
خیلی بوده. یعنی من به نظرم 99.9 تمام اتفاقاتی که حالا 99 از 99، ولی 99 من حتی هر اتفاقی هم که برام افتاده 1% پشت کار، 99% شانس. من خودم
آره. منم جدیدا خیلی معتقدم که شانس تاثیر داشته.
آره.
پس صحبت من اینه، میگم وقتی یه نفر میخواد شروع کنه، این حالا داره میگه دنیا نویزیه فلان، حالا کاری با اون ندارم، میگم اگه کسی اینو گوش میکنه، البته اینم تجربه منه، قطعا درست نیست 100%، حالا شاید به کسی کمک کنه. من میگم اگه بیای از یه آدمی مثل من، مثل حالا هر کسی که 2 سال بیشتر از بقیه تجربه داره، بپرسی مثلا زبان برنامه‌نویسی جاوا خوبه، یا مثلا پسرخونم گفته مثلا گولنگو شروع کنم، فعلا دارم اونو یاد میگیرم، این سوالای اشتباهیه. ما برای شروع اول باید سوالای درستی یاد بگیری. آقا میخوای چیکار کنی؟ تو بیا به من بگو من دوست دارم 2 سال دیگه برم تو اسنپ مثلا بشم تو تیم برنامه‌نویسی، حالا هر پوزیشنی دلم میخواد، مثلا دیوآپس بشم، میخوام مهاجرت کنم به آمریکا، میخوام یه اپلیکیشن، یه ایده دارم اپلیکیشن عکاسی بنویسم بزنم تو بازار پول در بیارم. تو اول نه، سوالم اینه، میگم نه اصلا 2 سال دیگه نه، بگو میخوام هفته دیگه این کارو کنم، 1 سال دیگه، 1 ماه دیگه، دارم میگم تو ببین برنامه‌نویسی ابزاره، تو بگو میخوای چیکار کنی. به مثل من به سرنگ بهتر یا پنس؟ آقا من میخوام کلیم رو عمل کنم، من میخوام دماغم رو خوشگل کنم. اول تو بگو دغدغه، بگو میخوام برای بابام یه سایت بزنم، مثلا لوازم یدکی که میفروشن آنلاین بفروشم، میخوام استخدام یه شرکتی بشم، میخوام پول دارم، میخوام اپ بذارم، مثلا کیفیت برای مهم نیست. تو دغدغه رو بگو، بعد ببین انتخابات چیه. آقا من میخوام اپ پیامستان بنویسم، یا پول در میاره یا در نمیاره، یا اصلا میخوام به عنوان نمونه کار بدم، میخوام خودم رو محک بزنم. آقا برای اندرو دیگه انتخابا محدود شد دیگه، جاوا و کاتلین. تو این مرحله 4 تا سرچ کن. این مرحله اگه از من بپرسی جاوا بهتره یا کاتلین، من اینجا میتونم کمکت کنم. اون سوال اولیه رو نمیتونم جواب بدم، به خاطر اینکه خوب اصلا معنی نداره. آقا زبان خوب چیه؟ من خودم وقتی میخوام یه چیزی انتخاب کنم، سوال چند تا چیزو در نظر میگیرم. یکی ترند باشه اون موضوع. خب ترند بودن باعث میشه من جلو بیفتم. من موقعی که برنامه‌نویسی اندرو شروع کردم، خیلی زود شروع کردم. مثلا بقیه میگن، فکر میکنم مثلا من کد خفنی میزنم، نه من فقط زودتر شروع کردم.
ترند منظور اینه که کامیونیتی داشته باشه، فورم
نه ترند چیزی که جدید درشت. اومده نه نه یه چیزی که جدید اومده. آقا برنامه‌نویسی اندرو جدید اومده، من شروع کردم، من یه دونه اپ دیکشنری نوشتم. خب دیکشنری خیلی ساده، دیتابیسش آفلاین بود اون موقع، چون گوگل ترنسلیتور اپ اندروید نداشت استفاده میشد. هر از گاهی تو توییتر منو منشن میکنن، میگن
آخه ترند که انگولار یاد میگرفتی رفت تو پاچت که.
خب ندارم چند تا قضیه موضوع دارم، چند تا ویژگی داشته. ترند بودن یکیشه، دارم میگم ترند باشه. برنامه‌نویسی اندروید که من شروع کردم با همون یه دونه دیکشنری، من یه دونه اپ از همراه اول گرفتم، یه دونه نتبرگ، یعنی با یه نمونه کار کوچیک. من به خاطر برنامه‌نویسی اندروید نبود که اینو پیدا کنن. ترند بودن باعث این کاتالیزور عمل میکنه. الان اگه من مثلا لاراول بلد باشم، خیلی کارم سخت داره، چون لاراول دیولپر زیاده، کامیونیتیش بزرگ باشه. مثلا خیلی از دوستای ما چند سال پیش گولنگ یاد گرفت. الان گولنگ یکی از زبانایی که من هم دوستش دارم، هم خیلی قابل دفاعه. ولی میگم چند سال پیش که بچه‌ها شروع کردن، خیلی‌ها به کامیونیتیش کوچیک بود. اولا من کسب و کاری میشناسم که اومد رفت رو گولنگ و چون دیولپرهاش مهاجرت کردن، شکست خورد به خاطر این سوئیچ فنی، سوئیچ کردن تو این تکنولوژی، و کسایی بودن که از اونجا میومدن ولی جایی نمیگرفتشون. و درست کامیونیتی رو ما باید بسازیم، ولی دارم میگم من الان نباید بیام مثلا چیزی که بلدم داره ازش پول در میارم 100% بذارم کنار، برم سراغ یه چیز دیگه. کنار کارم 1000 تا زبان برنامه‌نویسی و تکنولوژی دیگه دارم تست، 1000 تا مثال میذارم، 2-3 تا زبان برنامه‌نویسی دارم تست کنم، اونو فعلا تست کنم، به کامیونیتیش کمک کنم، به اینا کنم، ولی درآمدم فعلا نبرم رو. ببین ترند باشه، کامیونیتیش بزرگ باشه به اندازه کافی. یکی این که تو جغرافیام بتونم ازش پول در بیارم. بین همه اون دوتا رو مثلا زبان برنامه‌نویسی iOS، حالا سویفت و قبلا ابجکتیو سی داشته، ولی الان کسی بخواد تو ایران شروع کنه اشتباهه، به خاطر اینکه تو ایران برنامه‌نویسی اپل درآمد نداره. تو جغرافیایی که می‌خواد ازش پول در بیاره، یکی هم میزان کاربردی بودنشه. ببین مثلا چند سال پیشا یه نفر مثلا رفته بود، حالا هوش مصنوعی الان ترنده، مثلا فکر کنم 5 سال پیش که هوش مصنوعی بلد بود، ولی خب انقدی تو کسب و کارشون کاربردی نبود تو جغرافیای ما، پول نمیتونست ازش در بیاره. ولی HTML CSS نه ترنده، نه مثلا اون موارد دیگر رو داره، ولی انقد کاربردیه. شما هر یه صفحه برای همین پادکستت، یه صفحه تو اینترنت می‌خواد داشته باشی، نیاز به CSS HTML هست. حالا CSS HTML مثال دارم میزنم، من این 4 تا رو برای خودم در نظر میگیرم همیشه می‌خوام چیزی رو شروع کنم. ممکنه یکیش رو نداشته باشه، سه تای دیگه بچربه ها، یعنی این بنچمارک خوبی بهم میده، ولی تجربه منه، نمیگم حتما درست.
حالا میلاد از الان به بعد برنامه چیه در چند سال آینده؟ خودتو همچنان تو ایران میبینی؟ خودتو همچنان برنامه نویس میبینی؟ خودتو همچنان دیولوب کردن سافتور میبینی؟
ببین من که خیلی واقعا هیچ وقت از بچگی طولانی مدت هیچ وقت برنامه ریزی نکردم، مثلا بگم 5 سال آینده فلان و اینا. همیشه در لحظه یه کاریو کردم، حالا برای 6 ماه یه سال نگاشم برنامه داشتم رفتیم جلو. الان که ما یه سری مثلا تو شرکتمون، ببین من اگه خیلی وقتا حسرت میخورم میگم کاش که الان من مثل قدیم 7-8 سالی که فریلنس کار میکردم بودم، خودم بودم و لپتاپم کوله پشتی. اگه تو اون موقعیت بودم قطعا تو 3-4 سال گذشته از ایران میرفتم. یه روز صبح بیدار میشم، آقا یه بلیط میگیرم به یه مقصدی، اصلا حالا تا بتونم یه جا ویزای کار بگیرم، کار پیدا کنم، فعلا میرفتم استانبول زندگی میکردم. حداقل این سوال، یه اینترنت هم یکم بهتره، حساب بانکی مسترکارت دارم، من پیپل دارم، راحت. الانم دارم پیپل ها، ولی دیگه استرس نداشتم به قطع بشه فلان شه. بعد اونجا اقدام میکردم حالا برای جای بهتر، یعنی انقدر در لحظه زندگی میکردم که میرفتم واقعا. ولی الان واقعیت هم کسب و کارها هم افراد زیادی به هم وابستن متاسفانه یا خوشبختانه، چون شرکتیم و شرکتم بار مسئولیتش رو دوش منه، من خیلی راحت نمیتونم به این زودیا برم و رفتن یا موندنم چیزیه که خودم نمیدونم واقعا. هم من رفتن رو دوست دارم، اینکه برم یه جا با آرامش کار کنم، هم موندن رو دوست دارم. از یه طرف مثلا به این فکرم، خب مثلا حالا خیلی احساسی شاید باشه حرفا، خب خانواده‌ام اینجا، مثلا من چند بار من زندگی میکنم، مثلا من چند بار مگه بزرگ شدن برادرزاده رو میبینم. حالا من اینجوریام، ممکنه یه نفر بگه تو قرن مثلا 21 چه حرفیه میزنی، آدم خودش باید باشه. من برای شخص خودم هیچ وقت نتونستم 100% تصمیم بگیرم برم یا بمونم. دو بارم تا مرحله رفتن رسیدم تو 10-12 سال گذشته. ولی الان دارم میگم فقط انتخاب خودم نیست، وابستگی های کاریم هم هست. مثلا ما پروژه‌ای که داریم حالا خیلی اسکیلشون بعضا بزرگه و فقط اینجوری نیست یه پروژه برنامه‌نویسی به ما داده باشن. 0% زیر ساختش و همه چیزش دست ما و کسب و کاری که مثلا 200-300 نفر روش دارن، کارمند داره، خودش کارمند غیر فنی دارن، ازش مثلا درآمد دارن و این چیزی نیست من یه شب خدافظ رفتم و از دورم نمیشه واقعا منیجش کرد. از اون برم مثلا خب یه کامیونیتی اینجا میشناسنم اینا، باز اینا من هنوز به این نتیجه نرسیدم چی کار کنم. ببین من چیزایی که برام جذابیتای رفتن و جذابیتای موندن یه جوری برابره برام.
الان هم دوره زمانی هم شده که راستشو بخواید بس قدیم نیست که دیگه بگی من رفتم. من الان خودم که کانادام، از سالی که گذشت 7 ماه کانادا نبودم، تو هر کشور 2-3 ماه بودم، میدونی؟ و به نظر من الان درستش هم همینه، یعنی اصلا وزن مهاجرت و سفر کردن یکم کم شده الان، میدونی؟ قبلا کار سنگینی بود ولی الان به نظر من الان میشه خیلی راحت منیجش کرد.
ولی 3-4 سال پیش اگه مثلا یه نفر بهم میگفت میخوام برم، نه که سعی کنم منصرفش کنم، مثلا بهش میگفتم آره اینجا هم این کارو میتونیم بکنیم، اون کارو میکنیم، خوبیای موندن بهش میگفتم. ولی الان که مثلا یکم سنم بالاتر رفته، شاید یکی از مثلا پخته تر شدم این حرفو میزنم، به هیچ کس نمیگم رفتن خوبه یا موندن، هر آدمی ممکنه براش فرق کنه. به کسی نه امید میدم نه ناامیدیمو بهش تزریق میکنم، نه امید علکی میدم نه ناامید. اگه یکی میخواد بره مثلا میگه دارم آلمانی میخونم برم، میگم ایول زبان لپتاپ و گوشیتم آلمانی کن که زودتر یاد بگیری، سایت ها رو آلمانی کن، گوگل تو آلمانی کن. یکی هم میگه میخوام بمونم این کارو کنم، میگن چه باحال، منم اینجا کمکت میکنم. به خاطر یه سال دیگه ممکنه خودم برم یا بمونم، نمیدونم، گنگم.
میلاد نوری، بیشتر میلاد نوری باش، به نظر من بیشتر نقد کن، بیشتر این دوستان مسئولمونو پاسخگو قرار بده. خیلی کار مهمی میکنی، اون یه درصد جامعه که این کارو میکنه خیلی یه درصد مهمیه. تا الان هم اگر نپاشیدیم از هم دیگه به خاطر وجود آدمایی مثل شماست که نگه میدارین این آدم ها رو. دمت گرم، خیلی حال کردم باهات حرف زدم، انشالله دوباره با هم صحبت میکنم ببینم پروژه بعدی چیه.
ممنون ازت، منم خوشحال شدم. این 1% رو که حالا میگم، من معتقدم هممون در هر جایی که میتونی باید کار درست رو بکنیم دیگه، هر جایی، هر جا که دستمون رسید. چون یه اتفاقی هم که میفته، بعضیا مثلا میگن خب آقا اون 1% دارن یه کاری میکنن دیگه، ما بشینیم نگاه کنیم، در حالی که ما هم هیچ‌وقت تصمیم نگرفتیم که مثلا یه دفعه اتفاق افتاد. مثلا بعضی وقتا به من میگن آقا چجوری پرسونال برندینگ کنیم، میگم واقعا من بلد نیستم، واقعا بلد نیستم. همین اتفاق یه سری کارو کردن اتفاق افتاده. همین مطالبه گری هم همینه، هر کس هر جور دید مثلا یه کاری ازش در میتونه انجام بده انجام بده. منم خیلی خوشحال شدم، امیدوارم صحبتام برای دوستان مفید بوده باشه و دوباره ببینمت.
آره و میگم بازم میایم، یعنی هی سر موضوعات مختلف و اتفاقات مختلف شروع میکنیم با هم دیگه صحبت کردن. دمت گرم میلاد.
قربونت، خوشحال شدم.
مشتی هستی،
کاپتان کشتی هستی.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.